موضوع به کمک شما دوستان موضوع رو باز میکنیم و سوالاتون یکی یکی میاد و شما هم میتونید که در وقت مقتضی اون نظرات عزیزتون رو با ما در میان بذارید. خب فقط من در ابتدای عرایزم عرض کنم که ما برای هفته آینده موضوع یک اصل روحانی برای هر روز رو به عنوان موضوع کارگاه انتخاب کردیم و در خدمتتون خواهیم بود. خانم بیتا اگر تشریف دارین که دیدم حضورم داشتیم، من تا در لحظات دیگه از شما میخوام که این موضوع رو باز کنین، اما قبل از اون از دوست خوبم توی پشتیبانی خواهش میکنم که لطف کنن سال اول رو بذارن روی وال گروه که هست امروز نومیدی را چگونه تجربه میکنم. بله خانم بیتا شما خودتون میکروفونتون باز کنید و لطفاً بین 5 تا 6 دقیقه صحبتاتون یه بله
باشه. چشم. سلام دوستان همدردم، خدا قوت میگم به همه خدمتگزارا و همه کسانی که کمک میکنن ما توی این شرایط پل ارتباطی بین خودمون و NA داشته باشیم. خدا قوت میگم، عرض ادب و احترام دارم به همه کسانی که این کارگاه امروز رو دارن حمایت میکنن. من بیتا هستم، معتادم هستم، خدا رو شکر میکنم برای 24 ساعت پاکی شما و خودم. اعتقادم بر اینه که اگر شما نباشید من نیستم و به طور روزانه عضویتم رو توی NA دارم تجدیدش میکنم و همین تجدید کردن به من احساس سبکی، احساس شادی میده. خدا رو شکر میکنم که جزو برنده های NA هم و فقط برای امروز میگه کسایی تو NA برندن که برنامه بهبودیشون رو به طور روزانه تجدید میکنن، راهنما دارن، مشورت میکنن، فقط برای امروز پاکن، به طور روزانه جلسه شرکت میکنن و مشتاقانه درباره اون صحبت میکنن که به موضوع امروزمون میخوره. یکی از چیزهایی که من توی انجمن معتادان گمنام یاد گرفتم این بود که اعتیاد و بیماری اعتیاد بیتا یک چیزی فراتر از مصرف مواد مخدره. اعتیاد یک بخشی از وجود منه، حتی بعد از سالها قطع مصرف هم اثراتش تو افکار و احساس و رفتارهای من دیده میشه، دقیقا مثل احساس ناامیدی که یک قسمتی از اعتیاد بیتاست که با هیچ قدم کار کردنی، با هیچ پست خدماتی، با هیچ مقطع پاکی بیتا محو نشد. بیماری اعتیاد و این ناامیدی هر روز به سراغ من میاد. شاید من اونو فراموش کنم ولی اون هیچ وقت منو فراموش نمی کنه. میخوام 3-4 روز پیش بگم چجوری ناامیدی رو تجربه کردم، چون تو این 2-3 روز اخیر خدا رو شکر نداشتم. توی قدم یک یه سوالی داریم، میگه اخیراً بیماری من به چه شکل و فرم خاصی بروز کرده؟ امروز هم شکل و فرم ناامیدی بیتا تغییر کرده. دیگه ناامیدی به بیتا نمیگه مواد نزنی، نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی لذت ببری، چون بیتا 8 سال با اون تصویه کرده. امروز از طریق اتفاقات مختلف روزانم تو گوش من زمزمه میکنه. 3 روز پیش من 2 تا پسر دارم، اینا با هم خیلی شدید دعواشون شد. اولین چیزی که به سراغ میخوام، تلفن من زنگ خورد. جایگاه ناامیدی تو ذهن منه، ترس، آشفتگی. صدای اعتیاد به من میدونی چی میگفت؟ این همه تو NA بودی بیتا، چی کردی؟ کو اثراتش تو زندگیت؟ حتی تو تا بچه رو نتونستی آموزش بدی با هم ارتباط برقرار کنن. اصلا NA رو ول کن. اصلا بچه‌ای که پدر مادرش معتاده همین میشه دیگه ول کن. مدام برداشت‌های غلط داشت با من زمزمه میکرد. منو برد به سمت ناامیدی، منو برد به سمت چرخه خودمشغولی، منو برد به سمت ترس از آینده اونها. اینها داشت خوراک میداد به اعتیاد من. داشتم احساس نداشتن احساس رضایت درونی رو داشتم سه روز پیش قشنگ تجربهش میکردم. خیلی مهمه برای شناساییش حواسم باید خیلی به آلارمای احساساتم باشه. یه موقعی این آلارم احساسات رو نمیتونم ببینم، اما دیگران بهتر میتونن ببینن و کمکم کنن، که تو سوالات بعدی میگم با این ناامیدی روزم چجوری روبرو شدم. هر وقتی ناامیدی به سراغم اومد، گفتم مغزم، فکرم، ذهنم گفت شد، گیرنده هم همه کر شدن. چون ترس از آینده بچه هم سراغم اومده بود، به خاطر اینکه بلد نبودم توی اون لحظه چی کار کنم، هیچ انرژی حرکتی نداشتم و شناساییش برام خیلی سخت بود. که حالا تو سوالات بعدی میگم که توی اون روز چه کارهایی رو کردم که این ناامیدی به اشتیاق تبدیل شد. مرسی که به من وقت دادید.
بسیار بسیار ممنونم ازتون، به خصوص از اینکه وقتم دقیق رعایت کردید. دوستان خانم ویتا گفتن ناامیدی هر روز به سراغ ما میاد، مشکلیه که شکلش متفاوت میشه و از درون من نشأت میگیره، که یکی از دلایلش هم همون ترسه. و خیلی خوب گفتن که نارضایتی یکی از مهمترین عوامل روشنده ناامیدیه. برای منم ناامیدی موقعی به وجود اومد که جلسات بسته شد و من دیگه فکر کردم که الان چیزی میتونم با همدردام ارتباط برقرار کنم. خب ما الان نزدیک 39 نفر، یعنی نزدیک نه 39 نفر تو جلسه هستیم. من از دوستان میخوام که با ما مشارکت کنن و از نظرات شما رو برخوردار بکنن در مورد که ناامیدی امروز به چه صورت. من داشتم یه کار خود محورانه میکردم، اومدم میکروفون رو به ازاد باز کنم، ولی خب فکر کنم کسای دیگه این کار میکنم. دوستمون به ازاد کاپیتان رو لطفا میکروفونشون رو باز کنید.
سلام، صبح بخیر.
سلام به ازاد.
گود مارنینگ. انشالله که حال صبحتون خوب شده باشه. به بچه خدمت خدا بیتا محسن عزیز و خدمتشم بهش تبریک میگم که اخیراً اومد. خب خوشحالم که هست و همه بچه ها. خب من وقتی که تراز میگیرم دو چیز خیلی راحت از تو تراز میاد میزنه بیرون. یکی افکارم و چگونگی رفتارم، ولی خیلی چیزهای دیگه نمیزنه بیرون. یا من توجهی بهشون ندارم یا یه جورایی پنهانن. اون چیزا چی هن؟ باورهای من هستن و احساسات من هن. اونها نیتهای من هن. وقتی من باور دارم که نمیتونم، من وقتی باور دارم فکر میکنم که میگم از ضرر هر جاش برگردی منفعته و فکر میکنم ادامه را برام ضرره، دچار ناامیدی، یأس، خوشی، بیتفاوتی میشم و در نتیجه انرژی من از دست میره. عضوی که میخواد ترقی کنه، رشد کنه، گام های محکم و استوار برداره و انرژی نداره، قطعا مایوس و درمانده و منکوب میشه، میخوره زمین. عضو باید انرژی داشته باشه که گامهاش محکم و مستحکم به طرف رشد و بهبودی برداشته بشه. یکی از راهاش شکرگزاریه، یعنی نسبت به داشته ها. من امروز وقتی لیست داشته ها و شکرگزاری میگیرم، در قبال هر کدومشون شکرگزاری میکنم، انرژی میگیرم و هرگاه انرژی میگیرم محکم و امیدوارتر هستم. به داشته ها، نیمه خالی لیوان رو دیگه من نگاه نمی کنم. دیگه نمیگم نمیتونم، چطور دیگران تونستن، قطعا من هم میتونم. با اعضای موفق میگردم، اونها ماهیگیری رو به من یاد میدن نه ماهی خوردن رو. درود بر شما.
ممنونم ازت بهزاد. بهزاد چیز خوبی به من یاد داد. وقتی من نگاه بکنم میدم انرژیم پایینه یا کم انرژی هستم، پس میتونه نشون بده که من در شرف رفتن به سوی تجربه جدیدی از ناامیدی هستم، یعنی ناامیدی دوباره داره در من به وجود میاد. دوست بعدیمون رضا همدان هستن. دوستمون از همدان، رضا لطفا میکروفونشون رو باز کنید.
سلام دوستان، بزن متاد. حالا من تجربه من بخوام بگم دقیقا طبیعت، حالا من تجربه شخصی خودم میگم، دقیقا طبیعت من رضا بیشتر سمت بیماریم قش میکنه، چون این بیماری با من بوده، مثلا کمپولی، بیپولی، بیکاری، نمیدونم این مشکلاتی که تو کتابم بهش اشاره کرده، مثل طلاق و بیکاری و نمیدونم چکای برگشتی، اینا واقعیت زندگی من همیشه با من هست، اما با خاطری که آمدم وارد ان ای شدم اینا برای من پلید نیامده. این نگرشی که من امروز میخوام تجربه کنم که این شکلی از این زاویه بهتر به قصه ناامیدی نگاه کنم، یکی زبانبره، یکی از شرطاش وصل بودن به برنامه، مشورت با راهنما، دعا خواستن از خدا من و دعا کردن، تراز گرفتن برنامه روزانه و بهبودی منه. ای که من خودم و واقعیت های زندگی امروز خودم رو بپذیرم، نقش خودم رو بپذیرم، نیاز به یک کمک مثل راهنما داره و نیاز به بررسی اتفاقی که امروز منه به سمت ناامیدی کشنده. وگرنه منه ول کنن رفیق، یعنی مثل یک آدمی که توی کنگره بن‌بست قرار گرفته، دائم باید بشینم زمینو بزنم تو سر خودم، دنبال راهی بگردم از کوچه بن‌بست در بیام نیستم. نیاز داره یه نفر من انگوله کنه به اسم راهنما، نیاز داره یه قدرت مابرایی مثل خداوند کنار من باشه، وگرنه ناامیدی که توز لاینپک زندگی و شخصی من، از بچگی، از قیافه خودم، از زندگیم، از خانوادم، از نداشتن پول، از اینکه شروعی کشور به دنیا، اصلا از همه چی ناامید بودم. آمدن توی اینه کمک کردن، یه ذره زاویه دیدم و نگرشم نسبت به دنیای پیرامونم، خودم و آدمایی که باشون زندگی میکنم یکم عوض شد. اینم همش از برکت این برنامه است. من یه چیزی از یه زندانی یاد گرفتم تو فضای پیام رسانی که محدودیت شرایط تغییر برای ما آدم ها به وجود میاره. دقیقا من وقتی که دستم از جلسات بهبودی دور شد، ناامیدی که چی؟ یعنی بیماری به اوج رسیده و درگیر و عصبانی و رنجیر، اصلا یه داستانی ها. دقیقا در این شرایطی که محدود شد همه چی برای من، خداوند وسیله رو به ما برای من رسان، این داستان ارتباط مجازی. حالا وقتم تمام شد، ممنونم داداش.
ممنونم از دوست سمون رضا، صحبت‌های جالبی کردم و بازم به همون نقطه رسیدیم. دوست بعدیمون سیامک عزیز. سیامک جان، دوستان میکروفون تو باز میکنن.
سلام،
سیامک
جان، تجربه کردی امروز؟ سلام، خیلی مخلصیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه بچه‌ها، خوشحالم که بین شما ها. من هر روز در مسیر هم تجربه کردنم، یعنی چیزی که کتاب راهنمای کارکرد میگه، ما هر روز به عنوان یه معتاد در تیررس بیماری اعتیاده و مصرف مواد مخدر. بچه ها گفتن، منم تجربه خودم رو میگم. معمولا من از یه عدم خویشتن پذیری رنج میبرم که این موضوع از زمان کودکی همراه من بوده. این که من در واقع هیچ موقع توی پوست خودم نتونستم در واقع بگنجم و همیشه دنبال این بودم که خودمو توی قیاس با دیگران قرار بدم. من معمولا ظاهر آدما و ظاهر زندگی و شرایط آدما رو میبینم، حسشون میکنم. اون حسی که من از شرایط بیرون میگیرم میارمش توی درون خودم، چون از درون خودم خیلی آگاهم و خبر دارم از موضوعاتی که برام به ثمر نرسیده، اهدافایی که داشتم، میخواستم چه کاره بشم ولی نشدم. ذهن منم اینجور موضوعات رو دوست داره، چون از جنس اینا قوت میگیره، یعنی قدرت میگیره. خب یه موضوعی از بیرون میارم، در واقع میخوام بیارمش توی دردم رو باش درمان کنم، خب جوابی در واقع براش پیدا نمی کنم و این باعث میشه که به قول بچه ها بذارم در واقع توی سر اون چیزایی که خودم دارم، احساس ناامیدی برام استارتش میفته. نوع بیماری من اینجوریه، چون مقایسه تا نداره، هیچ موقع انتها نداره. من با مقایسه خودم با دیگران، با کنترل کردن وضعیت و جریان های زندگی دیگران نمیخوام عشق کنم، میخوام درد بکشم، معمولا این درده برام راحته. به جای اینکه برم شرایط زندگی خودم رو تغییر بدم، به جای اینکه در واقع از توانایی و داشته های خودم استفاده کنم، میشینم یه گوشه میزنم توی سر داشته های خودم و همیشه تا بوده و بوده شاید شکلش برام عوض شده. امروز مثلا توی اینه میدیدم که یه عضوی توی اینه میاد، بعد مثلا اون من 10 سال تو اینه هم، این 2 سال اومده، بعد مثلا یه ارسیه بهش رسیده، یه خونه مثلا صاحب شده، یه مغازه صاحب شده. من میام اون جریان اونو با پاکی و بهبودی خودم مقایسه میکنم، فکر میکنم بهبودی یعنی به 10 سال رسیدم و صاحب مثلا یه دونه نمیدونم ملک فلان شدم. در صورتی اینجوری نیست. من شرایط خودم باید آشتی کنم، بپذیرمشون، بعد عینه برام مسیر گذاشته. شماها صحبت، مشارکت و برنامه قدم ها. آقا مرسی، ممنون.
سپاسگزارم از زد ابراهیم. ممنون نوازید. سیامک، عذر میخوام. خب دوست بعدیمون خانم سارا، لطفا میکروفون سارا خانم رو باز کنید. سارا خانم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید خدمت همگی. در رابطه با این موضوع دلم نیومد که مشارکت نکنم. حدود 2 سال پیش من دچار یک مریضی شدم که خیلی اذیت بودم و اذیت کردم دیگران، نه هم خودم، خیلی اذیت شدم و ناامید بودم. وقتی که به هم اسم مریضیمو گفتم شما دچار این بیماری شدی، خیلی اذیت شدم، طوری که خودم شبا می‌دیدم که مردم. تا این حد نزدیک 10 ماه من نخوابیدم، یعنی میخوابیدم در حد 1 دقیقه، اونم شیفتی خانوادم دوستم وای میسادم که من نترسم، دلهوره نداشته باشم تا بتونم این 10 دقیقه 1 رو با اونم نشسته رو مبل بتونم بخوابم. لحجه ها میامدن به من سر میزدن، دوستان به من لطف میکردن، زنگ میزدن، یه جورایی روز به روز داشتم آبتر میشدم، از نظر روحی، از نظر جسمی فرسوده داشتم میشدم. یه گفتم تمومه دیگه آخر خطه، تمام، مردی و از این دنیا میری. ترسم از این بود که از مردنه نمیترسیدم، از این زجر مردنه خیلی میترسیدم. میخوام اینو بگم، تو ناامیدی مطلق که من قبر رو برای خودم نشون کرده بودم، رفتم تو امامزاده برای خودم یه جایی رو در نظر گرفتم، تا این حد از تمام اقوام و فامیل اینا خدابسی میکردم، علالیت میگرفتم. در اون موقعیت که من رفتم، آخرین آزمایشی که دادم چند وقت پیش بود، به من گفتن که برو خدا تو شکر کن، شما اون مریضیت افت کرده و میتونی درمانش کنی. خدا این وسط بر این درده میخوام میگم چقدر به من کمک کرد که من خدا رو بفهمم، چقدر قدر سلامتیم و خوابی که دارم تو آرامش رو بفهمم. و این تجربه بود که دوست داشتم بگم یه موقع کسی مریضی میشه مثل من، ناامید نشه، مثل من نره قبر برای خودش تعیین کنه، خودش رو تو گورستان ببینه، خداحافظی کنه. امید خیلی خوبه، امید نام دیگر خداونده. و منم دوباره برگشتم، از کما رفتم، چند ثانیه برگشتم، خدا میخواست که باشم. ممنون که به من وقت دادیم.
سپاسگزارم سارا جان، خیلی من خدا رو شکر میکنم که حالت امروز بهتره. خب دوست بعدیمون بابک هستم، بابک از اصفهان. بابک جان میکروفونتون رو باز کنید و از صحبت.
من بابکم موتار.
سلام بابک.
سلام روی ماهتون. من چند تا موضوع رو نوشتم، میدونی چون جلسه کارگاهیه نمیخوام توضیح بدم، فقط سرتیتراش رو میگم، چیزایی که برای خودم پیش اومد، نمیخوام حالت مشارکت باشه که وقت دستم بره. این چند چیزایی که من نوشتم، من یه موضوعی بگم. من پارسال پدرم سرطان داشت، یه ورشکستگی برادرم داشت، یه بدهی بزرگ خودم داشتم، یکی از بچه‌های نه اومد برام کار کرد، علفچین پاشو زد، 3 تا تانومای پاش قطع شد و یه استخ برای که پیمونکاری برداشتم ساختم، اون هم از بین رفت، پولم رو بهم ندادن و یه جایی 10 سال کار کرده بودم که حقوق اونم به اون طلبکار به من، یعنی تمام این اتفاقات توی 1 سال برای من، من هیچ وقت ناامید نشدم. اما پدرم شفا پیدا کرد، اون از دعای شما مادرم خوب شد، نمیدونم اون کارگر رو بردم حتما شکایت بکنه که اون مقدار دیگه که باید بشه مشخص بشه که فردا نگه بیشتر بود، که الان هنوز داره با من کار میکنه. اون کسی که 10 سال طلبکار بودم یه پیغام میده آقا بیا بشین حسابمون رو بکنیم، گفتم اون روز من نیاز داشتم، امروز دیگه نیاز ندارم به این پول و داستانهای دیگه و همش حل شد. هیچ وقت ناامید نشدم و با تمام تلاش میرفتم، اما امروز ناامیدم. چرا؟ یکی از علتش گفتارهای منفی در مورد کرونا، تعطیلی بازارا، حرکت نکردن خودم، مقایسه کردنم با پارسال و اعضای بهبودی، حتی گاهن با خودم مقایسه میکنم اگر جا شدم این کارو میکردم، این کارو میکردم. افسوس خوردنم که عمرم رفت، من 40 خورده سالمه، 42 سالمه، ولی افسوس میکنم که من دیگه عمری نمونده، 7-8 سال میخوام چیکارش کنم دیگه، به چه دردی میخوره. یکی این که تو زمان حال نبودنم خیلی اذیتم میکنه، اینکه سرمایه داشتن مهم نیست، نیاز نداشتن مهم نیست، حرکت نکردن مهمه. میدونی به شکستگی من ناراحتم نکرد چون حرکت کردم، حتی من بدهیای دادشیام دادم، اما الان خودم هیچ حرکت نمی کنم دیگه، اونا که تموم شد دیگه، مشکل تموم شد، من ثابت شدم، من ثابت شدم برای من ناامیدی آورده. یکی اینکه مهم بودن برام مهم باشه تا مفید بودن، خیلی ناامیدی میاره. من احساس کنم که در انه، در خدمات، در همه جا مهم باشم تا مفید باشم، این اگر نشم و بهم اهمیت بدن، اون احساس ناامیدی رو به من میده و در نهایت ایمان نداشتن و سکان رو در دست خودم گرفتن. یعنی فکر کنم الان احساس تنهایی دارم میکنم، میگم من وقتی تنها چی میتونه، من حالا سپردم که بعد چند روز پیش جالبه یه مشارکت کردم و فرداش تمام اون چیزایی که گفت الله خورده کمک هم کنه دوباره همون اصول اولی. مرسی،
متشکرم از دوست بعدیمون محمد. محمد جان میکروفونتون رو باز میکنن، بفرمایید.
سلام امین جان، صدای من میاد؟
بله
بله، خیلی ممنون، مرسی، خدا قوت به شما و همه خدمتگزارای این کمیته، امیدوارم که همه صحیح سلامت باشید. عرض ادب دارم خدمتتون در رابطه با این موضوع که میگه امروز نومیدی یعنی یأس و انزوا رو من چگونه تجربه شناسایی میکنم. ببینید، من از موقعی که وارد NA شدم، همین امروز و قبلش، چند سال قبلش، اومدم یه تعریفی در رابطه با بهبودی برای خودم و اون فهمی که خودم دارم برای خودم بیان کردم، یه تعریف خیلی 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 ساده از بهبودی که شاید اگر این تعریف رو برای هر کسی عنوان کنم شاید خندش بگیره، ولی برای من مفهومیه. و هر موقع من توی این بخش بهبودی دور شدم، نومیدی به سراغ من اومده. چجوری؟ چون بهبودی رو یه تعریف ساده دارم، افراط و تفریط توی هر قسمت از زندگیم، وقتی از تعادل خارج میشم نومیدی به سراغم میاد. هر زمانی که دچار ارزش و بی‌ارزشی بشم برام نومیدی اتفاق میفته، یعنی قبول واقعیت‌ها رو نکردن. حالا کلیه اینا میتونه اون ضعف‌های اخلاقی من یا کمبودهای اخلاقی من باشه که توش افراط و تفریط اتفاق میفته. به طور مثال من اگر این چند روز اخیرم بخوام در رابطش صحبت بکنم، اینی که محبت کردن از طریق اینی که احساس دلبستگی زیاد داشتن برای من اتفاق افتاد و این محبت کردن زیاد باعث شد که لطمات زیادی رو بخورم و من دیدم که اینجا احساس بی‌ارزشی به سراغ من اومد، یعنی برای مدتی، برای لحظه‌ای، برای ساعتی من دچار نومیدی، یأس و انزوا شدم. یعنی این که گفتم که بابا محبتم به دیگران میکنی، پاسخی رو که میشن یه پاسخ مناسبی نیست. پس بنابراین من فقط قرار الان توی این سوال تجربه شو که به دست آوردم و شناساییش رو عنوان کنم، راه میل و اشتیاقی رو که قرار بعداً براش اتفاق بیفته و قسمت‌هایی رو که بتونم ازش استفاده کنم توی نیروی برتر و غیر و زالک رو فکر می‌کنم تو سوال بعدی اگه همینجا اشتباه نکنم هستش. من توی این سوال می‌خوام لطماتی رو که تو طول روز حسش می‌کنم درکش میکنم برای خودم و لطمه میبینم رو عنوانش کنم. من سر تا سر روز اگر با اون زبان ساده بهبودی که برای خودم تعریف کردم پیش نرم، قاعدتا غرق مسائلی میشم، این عصبانیت، غرق کار، غرق بیماری های روزانه، غرق کرونا، غرق تنبلی و اینها ضعف‌های امروز منه. من با اینها دوچار نومیدی و یأس و انزوا میشم، میگم حالا مریض شدم، حالم خوب نیست، مشکل جسمی دارم، خب برای چی برم انقدر کار بکنم؟ یأس و منزوی میشم، میگیرم میشنم خونه، میگم برای کی کار بکنم؟ و این اتفاق داره تو این روزا برای من میفته. من انقدر درگیر خود مشغولی های شخصی میشم در قسمت مشکلاتی که برام به وجود اومده، چون تعریف بهبودی از یادم رفته، اینها رو دارم تجربه میکنم و هر روز ملموستر میشه برام، تنبلتر میشم، ضعف بدنی بیشتری پیدا میکنم، درگیری بیشتری برام به وجود میاد و اینها رو دارم با اون کلمه ساده‌ای که مفهومی از کلمه بهبودی برای خودم درک کردم دارم شناساییش میکنم. حالا بابت این میل و اشتیاقی که باید در خودم به وجود بیارم که چه اقدام عملی بکنم، اون حالا توی بخش بعدی اگه خدا یاری کرد و من بودم بازی مشارکتی در رابطهش و تجربه که دارم میکنم. همینجا مرسی فرمت
برم. آره من هم اتفاقا که از دوستای اتفاقی توی این چند روزه در مورد این موضوع با من صحبت میکرد، میگفت من هر موقع که ناامید میشم جلسه نیگه نمیرم، سعی میکنم اصلا با مشارکت به راهنمام زنگ نمیزنم چرا بسه بخواهم مشارکت کنم باشم. خب دوست بعدیمون حسن فامیلی من، حسن باسمی، لطفا حسن جون میکروفونشون رو باز کنید و حسن صحبت بفرمایید.
بله بله، با سلام دوستان، من حسن معتاد و خوشحالم که جمع شما. از حضور شما من دوربینم رو باز نمی کنم به جرم بدقیافه من رو می گیرن هر جا می رن. آقا تجربه من راجع به ناامیدی، من شخصا تجربه دارم و به طور معمول روزانه و طی روال عادی زندگی من معتاد همیشه ناامیدی هست. بعضی موقع ناامیدی هست، بعضی موقع ترس هست و تا زمانی که وصلم به اصول و تا زمانی که ارتباط دارم، حالا یا اینا رو اقرار میکنم یا به قول معروف دستم تو دست بچه منه و نمیذاره که کار از کار بگذره و کار دستم بده. و تجربه من اینه که من یه زمانی یه مقطعی این ناامیدی به سراغم اومد و همراهش ترس بود و دستم از دست بچه ها و از اصول برنامه جدا شد. حالا فاصله گرفتم، به شرایط شغلیم و اینا فاصله داشتم و این ناامیدی تبدیل شد به افسردگی، افسردگی مطلق. نه اینی که زمانی که ناامیدی مطلق میشه دیگه هیچ رای نیست و به قول معروف ابزاری راکاری راجبش نداری، تبدیل به اون ناامیدی مطلق میشه و ترس هم همراهش هست و من کارم کشید به دکتر و دوا و دکتر و به قول معروف هیچ چیز حالمو خوب نمی‌کرد، هیچ به هر چی فکر می‌کردم، به چیزای خوب فکر می‌کردم، هیچ مشکلی هم تو زندگیم نداشتم، هیچ مشکلی نداشتم و نمی‌شد و آخر کار دوباره اومدم و وصل شدم، دوباره با ارتباط گذاری و وصل شدم به برنامه و تکرار و تمرین اومدم و روز به روز حالم بهتر شد و امروز حالا برخلاف بچه‌ها اکثرا شکایت دارن از این شرایط و از این چه میدونم مریضی و بیماری کرونا اینا، ولی من به نوبه خودم استفاده کردم از این شرایط و وصل شدم به فضای آنلاین به واسطه شغلم که رانندگی نمیتونستم تو جلسات بیرون برم و بابت این امروز خیلی حال و احساس قشنگی دارم و هیچ نه ترسی راجع به چیزی دارم و نه ناامیدی و اینم تجربه کردم که تا زمانی که وصل باشم ناامیدیایی که میاد اقرار کنن نسبت بهشون کار دستم نمیده و زمانی که ارتباطه یه مقداری سست میشه و فاصله زیاد میشه مشکل برام درست. دمت گرم همین جون.
متشکرم از آقا حسن. خب ما یه نفر از دیگه از دوستان مشارکت میکنیم بعد میریم سراغ دوستان آریان که 10 دقیقه با ما سخنران در مورد این موضوع صحبت میکنه. خب دوست بعدیمون دوست خوبم علی وابزاده هستم. علی جان میکروفون تو بچه ها باز میکنم، خودت میدونی دیگه چی کار باید بکنی.
سلام علی معتاد.
سلام علی.
خیلی سریع بگم برم، من یه جوک بگم بخندیم. بعد این یکی خرش مریض شد، گفت خدا یا این خره رو بکش یا خوبش کن که هزینه‌اش زیاده، و زد گاوش. بعد گفت خدا خودمونه، بعد این هم خدایی فرق گاو و خره نمیدونی. من چند روز اینجوریم، حالا ممده ها اینجا هست، من همش بد میارم چند ساله، اما اینا هیچ ربطی به برنامه بهبودی من نداره. هفته پیش داشتم به خودم میگفتم که چرا اینقدر حادثه تو کارم اتفاق میفته، این خدایا اذیت میکنه. شروع کرد کله من صحبت کردم، پاسار اینجوری شد تا سه روز پیش یه حادثه اینجا داشتم محل کارم، اون یه دردسری که حالا اصلا خیلی تو وقت جلسه نیست. حالا میخوام میگم که حادثه های کمی هم نیست، هر سالی که گذشته الان اینجاست میدونه چی میگم، هر سال یه دردسری ما داریم. هفته پیش یه احساسی من سراغ من که تو یه جای کارت مثلا ایراد داره، شروع کردم با خودم حرف زدم، انقدر حال من بد شد، این یه حسی بود که منو دستگیر کرد. یعنی ببین یه خیلی خرافات هر چی که فکر کنی دیگه، رفتم که کجای کارگیر داره، داستان چیه، یه لحظه خرافات چشید، اصلا یه چیزایی که میگم اگه بخوام صحبت کنم 24 ساعت در کلم بگم، اما متوقفش کردم. اینا اتفاق بود، اینا حادثه بود، اصلا من توش نقشی نداشتم. به جای اینکه برعکس این احساس بذارم مثلا منو ببره تا انزوا و تنهایی، به جای من میام جلسه. رفتم یه جلسه داشتم مشارکت می‌کردم، شوخی کردم، بعدش یکی به من زنگ زد گفتش که برای شوخی کردی و خندیدی، من جای تو بودم حالم بد بودم، من یه بار زرق کردم، من یه بار تو همین چند روزه دیگه چند بارش نمی‌کنم. من به این نتیجه رسیدم، من اینا همش احساس ناامیدم، من از اما یه احساس را اگه درست بگم یه احساس، من اگه توش گیر بکنم خودمو بیچاره میکنم، من اگه به حرفای کلم گوش بدم هی همینجوری با من حرف بزنه، خیلی باید حرف بزنم که قشنگ برم تو ناامیدی مطلق. متوقفش کردم، به حرفای بچه‌ها گوش کردم، زنگ زدم، جلسه رفتم. نمیگم خیلی اوکی شدم، الان خیلی آدم امیدواریم، ولی اون آدم ناامیده نیستم که برم تو انزوا باز دوباره خودمو بیچاره کنم. با یه چند تا حرف من اینو یاد گرفتم، سادهش برای من اینه، من با چند تا حرف، با تخلیه کردن خودم، با اون بیرون اومدن از اون احساسه حالمو بهتر کردم. خیلی بالا نیستم میگم حالا اوکی، نه، ولی بعدم نیستم. یه حادثه بود، اتفاق افتاد، خیلی خسارت خوردیم، ولی که چیکار میتونستم کنم؟ کاری از دستم برنمیومد. حالا شاید شرایط آدما متفاوت باشه، ولی من تو این شرایط با جلسه اومدم، با گوش کردم، با زاویه دیدم و عرض کردم، اومدم بیرون سر جام. الان به جای اینکه برم بشینم قصه بخورم، همین الان یه در باز کنم برم بیرون اون صحنه رو ببینم، همین الان میتونم برم تو انزوای خودم. من دارم اینجا حرفا رو گوش میدم، دارم از تازه تجربه های متفاوت در رابطه ناامیدی رو گوش میدم. مرسی جوامی، مرسی وقتم
شد. جان متشکرم از که میای همیشه ما رو حمایت میکنی. خب آیان جان شما خودت میتونی میکروفون تو باز کنی؟ یه بین 8 تا 9 دقیقه حالا دیگه با پارت 10 دقیقه این موضوع رو جمعش کنیم.
سلام دوستان، اسم من رایان و اونه معتاد، من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. این که من امیدوارم که توی جمعی که ما نشستیم یه کسی، اگر کسی توی سال اول تمیزیشه یا در 3 ماه یا 6 ماه اول تمیزیش اینجا حضور داشته باشی، که همه ما که دور هم دیگه جمع شدیم بتونیم یه آینه ای باشیم از تمیزی خودمون و از پاکی خودمون، که باعث بشه که یه دوستی که امروز وارد جلسه شده به هر دلیلی دچار این احساسه، کمک کنه که تا فردا که به جلسه دیگه میره یا توی ترتیبی که خودش داره، باعث بشه که احساس تنهایی و ناامیدی نکنه. وظیفه این لحظه من اینه که من از رنج‌ها و ناامیدیم به صورت خیلی باز و تیز حرف بزنم، چون کارگاهه و ممکنه جایش بوی ناامیدی بیاد و جایش با بوی تأسف بیاد از اینکه توی مدت کوتاهی که من تمیز هستم چرا اون وعده های کتاب به اون شکلی که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده و من عملا تصویر کسی نمی‌بینم و مطمئنم که آدم‌های زیادی توی شبیه من هستن که مثل من اینجا نشستم با حرفایی که من می‌زنم یا حرفایی که شما زدید همه سرمون تکون می‌دیم که چی میشه که بعد از سالیان سال، بیش از 1 دهه 2 دهه اصول روحانی رو انجام دادن، صبح که خواب بلند میشی همه دنیا میخواد تو سرت خراب بشه و ناامیدی رو تجربه میکنی. من میتونم یه جزوه‌ای بنویسم در مورد ناامیدی و اینکه زاویه نگاه هم بهش چه شکلیه، ولی در عمل موقعی که خواب بلند میشم به همون میزانی که سال اول اون احساس تجربه میکردم هنوزم تجربه میکنم. حالا دوستان لطف کردن به من گفتن، من خیلی سالی که همچین مفصل در مورد موضوعات حرف نزدم و این یه فرصت باشه، با اینکه دیشب گفتم که من امیدوارم حرفم معنی داشته باشه به دوستان. و یه صحبتی هم با کسی که این لطف کرد از من خواست که بیام اینجا بشم در مورد ترجمه اصلی این کتاب صحبت کردیم. من الان کتاب زبان اصلی هم جلوم هستش و در موردش فکر کردم و یه نوتی هم نوشتم. ما تو فرهنگمون به خاطر اینکه در مورد بیان احساساتمون کلان کالچری خیلی در مورد احساساتمون حرف نمیزنیم، مجموع کلمات و لغاتی که برای تعریف کردن احساساتمون داریم محدوده. یا حالم خوبه یا بدم یا ناامیدم یا امید دارم. کلمه‌ای که توی این فصل به کار برده که دوستان کمیته کاملا به این مسئله آگاه هستن چون در موردش حرف زدن، desperation به معنی استیصال میشه. یعنی من در عین اینکه امید هم دارم ولی ناتوانم. اون کلمه که ناامیدی میشه یه چیز دیگه میشه، ولی ما چون تو فرهنگمون کلمات رو به صورت طبقات بزرگ داریم، استیصال و ناامیدی یه معنی میده. ولی استیصال برای من اینجوریه که موقعی که در عین امید به کار کرده 12 قدم دارم احساس ناامیدی دارم. بعد دید که ریشه چجوری میشه دیگه. من شخصیتا در مورد خودم اینجوریه، از کودکی که بزرگ شدم بسیار آدم خودمشغول، خودمحور، عصبانی، خیلی پیشفعال بودم. تمام دوران کودکیم و تا راه نوجوانیم بوی بینیم همیشه خیس عرق بود. الان دارم میفهمم که چرا چم بود. من دچار یک استراب مضاعف بودم و انقدر احساسات بد نسبت به دنیای اطراف خودم داشتم، با اینکه از طبقه اجتماعی تقریبا مرفع جامعه بودم، و ولی اون این مدلی بزرگ شدم، هیچ چیز به اندازه کافی دورم کافی نبود و جنس رو تجربه کردم. انقدر مسکن رو مصرف کردم و احساس متفاوت و این ناامیدین رو بنابرای تعریفی نسبت به زندگی تغییر دادم. اومدم به یه جایی رسیدم موقعی که 29 سالم بود، بعد از 12 سال به صورت مکرر و روزانه و روزی چند بار که از مسکن استفاده کرده بودم به خاطر این که هیچ چیز به اندازه کافی برام کافی نبود و خوب نبود، متوجه شدم که جنس و الکل و قرص هر چیزی که دوره برام بود، هر مسکنی که مصرف میکردم دیگه کار نمیکنه. اومدم تو برنامه در عین استیصال، امید داشتم به شماها که کار برنامه داره کار میکنه، ولی چه اتفاق میفته که بعد از سالیان سال من در رنجم از بیماری. باید خوب میشدم نشدم، به خاطر اینکه سالها طول کشید و تا برای توی سفر بهبودی من مجبور شدم از یعنی انتخاب کردم از یه قاره برم یه قاره دیگه هم زندگی کنم که متوجه بشم که احساس متفاوتی باید بکنم و نمی کنم. به این نتیجه رسیدم که این هویتی که من در کودکی و در نوجوانی و بعد بر اساس مصرف اتفاق افتاده باعث شده که من نشرالی و طبیعتا آدم ناامیدی هستم. شما اگر تمام من لاتاری هم ببرم 6 نوبت به من بپرسید حالت چطوره، میگم از این بدتر نمیتونه باشه. این خاصیت منه و من این مدلی هم. ولی اینکه امروز این برداشت کلی من بود از این فصلی که در موردش دیروزم و امروزم خوندم، و اینکه قدم دو کلیدی داره، میگه که هر وقت قبل از قدم دو هم که کتاب میخونیم به من گفتی که آقا این کتاب یه کتاب روحانی و اخلاقی است و احتمالاً نام خدا هم در موردش به کار گرفته شده و اون لحظه است که من باید انتخاب کنم که آیا میخوام کتاب روحانی و اخلاقی رو جلو برم یا نرم. برای من کلمه روحانی و خدا خیلی خیلی قابل حظ نبود، ولی نسبت به این که کتاب اخلاقی خیلی با این کتاب ارتباط برقرار کردم و بعدها متوجه شدم تو قدم دو من هر جایی که خودم تو شرایط تحقیرآمیز احساس میکنم تو تمیزیم که خلاف اخلاقیاتی که توی این سالها بر اساس آزمون و خطا در مورد اصول روحانی دارم تجربه میکنم، من یک احساسی رو نسبت به خودم دارم که تو اون لحظه نسبت به اصول روحانی و خودم احساس تأسف میکنم و دچار ناامیدی میشم و نیاز دارم یه سری کارهایی رو بکنم و اون لحظه دوباره بر اساس اون احساس متوجه میشم که من دچار ضعف انجام یک سری کارها شدم و بعد از اون شروع میکنم یه سری کارها رو کردن که حالا تو سوالات بعدی در موردش حرف میزنه. ولی برای من اینجوریه، اینکه خیلی موقع ها بر اساس اصول منطقی هم اومدم که ناامیدیم رو حل و فصل کنم. من این شانس داشتم که به یه دوره های دیگه رو رفتم گذروندم، بعد کتاب های زیادی در موردش مطالعه کردم، از زاویه های مختلف مریضیمو نگاه کردم، ولی این ناامیدی روزانم رو هیچ راه حلی براش پیدا نکردم. من روزانه که بلند میشم در عین امید دچار استیصالم، دچار اینم که هیچ چیزی به اندازه کافی خوب نیست. تا موقعی که بلند میشم تا دعا کنم، تا احساس کنم که یه سری کارا رو باید انجام بدم، تا بشینم سر جایی که هستم، تا خودم رو پیدا کنم و به روزم برسم، دوباره به بر میگرده، 100% بر میگرده، در طول روز بارها و بارها و بارها. این که من چگونه تجربهش میکنم بر اساس رنج من تجربه میکنم. من رابطه بسیار بسیار قوی با رنج دارم. ما متعاد استاد رنج کشیدنیم، آدم های با تحمل بسیار زیاد و در عین اینکه رنج های بسیار زیادی رو میتونیم بکشیم. این خاصیت ماست و هر وقت این رنج ها مقدار زیادی زیاد میشه، من متوجه میشم که یه کار ریجای کار اشکال داره و من دچار احساس بدی هستم نسبت به خودم و اصول روحانی و باید یه سری کارها رو بکنم. این تجربه منه، من اینجوری شناساییش میکنم و اینطوریه. دو یه چیزی رو بگم، این که شوخ طبعی یکی از اصول روحانی ما هست. معمولا من اصول برنامه خیلی جدی میگرفتم و آدم عبوسی بودم سالها، فکر میکردم که آدم معنوی یا آدم اخلاقی باید آدم عبوسی باشه، چون از یک فرهنگ ریاکاری هم من بزرگ شده بودم. 35 سال در یک فرهنگ ریاکاری بزرگ شده بودم. بعد متوجه شدم که اینجوری نیست. یه روز رفتم یه جلسه، یه دوستمون امروز از همدان حرف زد و چقدر حال من خوب شد با این لحظه. من اجداد همدانی دارم. بعد یه روز رفتم توی جلسه ای نشستم به صحبت کردن، بعد از جلسه یه آقای اومد، قضیه مثلا مال 12 سال پیشه، اومدش گفتش که توی تهران شهرک یک بوتان، گفتش که آقا شما همدانی هستید. گفتم که از کجا فهمیدی؟ معلومه. گفت لابلای حرفات گفتی که در طول روز چند بار نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزن. گفت خانم من همدانیه، اینو مکرر میگه موقعی که با من تو چالشه. امروز هم به صورت روزانه واقعا بعضی موقع دچار این احساس میشم و به خودم میگم نمیدونم چه چیزی چه خاکی به سرم میتونم بگیرم برای اینکه احساس متفاوتی داشته باشم. ولی اینکه این شانس رو دارم که با شما هستم و میتونم مش خودم رو بگیرم تا این احساس رو حمل نکنم، نه به خاطر اینکه کار شیکیه یا کار درستیه، من صرفا میخوام تنس نزنم. این شرط لازم کافی منه برای
رایان.
من عوض میخوام صدا میزم رفت، ولی این صحبت من بود. من امیدوارم که زیر 10 دقیقه شده باشه.
دقیقا سر ساعت هم شد. ممنونم ازت، خیلی متشکرم. بازم بهت برمیگردیم، یعنی به تو سال اول شما قرار شد که بازش بکنیم مسئله رو. خب دوستان، ما امروز یه اجرای زنده خواهیم داشت دیگه، شدیم مثل پرشین تلن. دوستان مرزا زحمت کشیدن و الان مثل که اینجا تشریف دارن. مرزا جان اگه هستی لطفا دست بالا بگیر، اگه کوهاست هستینم که هیچی، اگر مرتضا بتونن دستشون رو بالا بگیرن. ما الان داریم یه تو قسمت آنتراکی
امین جان، مثل این که رفته بیرون.
خب پس ما کلیپ خب یه قبلش یه چیزی بگم. این دوستمون مرزا الان بعد از 1 سال تونسته این کارشو به اصطلاح تاییدیه بگیره و پخش بکنه و ولی برای اولین بار به ما اجازه داد که ما رو کلیپ هم آهنگش رو بذاریم. این کلیپی که الان پخش میشه کار این دوست تازه واردمون مرتضاست. ممنونم ازش که ما رو مورد لطف قرار داد و این آهنگ رو اجازه داد پخش کنیم.
هر بار باران بر شیشه میکوبد آرام آرام، آتش عشقت میزند شده بر جام. این دل گاهی یاد تو میافتد با نگاهی، وای بر این حالم این درد که ندارد
کلیپو کشید. متشکرم از این. خب بن عزیز اگه امکان هست سوال بعدی رو لطفاً بالا بذارید و که ملزومات اشتیاق چیست. حالا میخواییم بریم سراغ اشتیاق، اینکه حالا چه چیزهایی برای اشتیاق لازم داریم. رایان اگر امکانش هست حالا یه حدود 5 تا 6 دقیقه لطفا برام در مورد این سوال صحبت کنید.
خدمت شما هستم که برای اینکه ملزومات اشتیاق برای من چیه، من برای خیلی از آدمهایی که اعتقاد دارن که معتاد و الکلی آدمای باهوشی هستن، من اصلا همچین اعتقادی ندارم. هوش و ذکاوت نه در زندگی گذشته ما و نه زندگی معنوی امروز ما برای جنس نزدن هیچ کمکی که نمی کنه، تازه دردسر هم درست می کنه. این که من اصلا از اون آدم ها نیستم که باهوش باشم یا بر اساس آگاهی صبح بلند شم احساس ناامیدی و یا استیصال بکنم که در این که 12 قدم کار میکنه از انجامش ناتوانم یا ترجیح میدم با نقصهای اخلاقی زندگی کنم. اصلا اینطوری نیست برای من که بلند شم بر اساس آگاهی تصمیم بگیرم که این سری کارا رو بکنم. معمولا لازمه اشتیاق برای من رن درده، یعنی من تا درد نکشم حاضر به انجام دادن پروسه نمیشم. من یه مثال زنده بزنم و بعد دیگه حرفم کوتاه میکنم چون بچه ها حرف بزنن. این که من چندین سال پیش یک بر اساس یک اتفاقی یک تصادفی من یعنی یک سانحه‌ای برای من به وجود اومده که من یه مشکل فیزیکی پیدا کردم که توی یک بخشی از پای چپم و باید خیلی مراقبت کنم ازش و یک محدودیت هایی دارم براش و این که من باید هفتگی حداقل ماهی دو بار فیزیتراپ ببینم، فیزیتراپ خصوصی میرم اینجا میبینم، یک کسی دارم که مراقب من از این زاویه، باید یه سری کارا رو انجام بدم، یه سری کارا رو انجام ندم برای اینکه این بتونم اینا توی این کاندیشن نگه دارم. اخیراً بر اساس یک احساس و یک ترسی که نسبت به این که هیچ چیز بنزی کافی خوب پیش نمیره، من دچار زیاده روی شدم. الان هفته هاست، یک هفته کامله که من تقریبا من انداخته خونه و توی درد و رنج این مسئله هستم. به شدت از خودم متاسفم و احساس ناامیدی می‌کردم که تو این همه تجربه کردی، این همه آسیب دیدی، باز داری کار احمقانه میکنی، باز تو حدت رو نمیشناسی. و من مجبور شدم به دکتر مراجعه کنم. دکترای انگلیسی هم معمولا اصلا تمایل ندارن که خیلی نازته بکشن برای من یک نسخه پیچیده که من اصلا احساس خوبی نسبت به اون نسخه ندارم. و این احساس بدی که نسبت به اون نسخه و رفتار خودم و احساسی که نسبت به انجام کار خودم و احساس ناامیدی نسبت به خودم که متاسفم، انگلیسی‌ها یک چیز انگلیسی‌ها یک زبان‌سازی دارن که خودت شلاق نزن، چون اصول معنوی من شلاق منه بالای چندین سال فارسی، که تو چرا آدم احمقی هستی که در این آگاهی میتونی به آدم‌ها رو تاثیر بذاری ولی خودت از انجام دادن ساده‌ترین کارها دوچار دوگانگی میشی و زیاده روی میکنی. خب این رنج باعث شد که من راهنمام خیلی آدم بیزیه، خیلی آدم مشغولیه که مسئولیت خیلی بزرگی داره توی کار زندگیش. امروز دیروز تا حالا سه بار بهش زنگ زدم، بالاخره قبل از جلسه گوشی رو برداشت. این درد من باعث شد که این با این آدم تماس بگیرم و بهش مسئله رو گفتم که من اینجوری هم، من از یک فرهنگی اومدم که خیلی خود پرهیزکار بینی توش خیلی قویه و من هم یکی عضو اون کلوب هستم و امروز با یک چیز علمی که دارو به من دادن و بر اساس یک نگاهی تشخیص میده که برای چند روز من از خودم مراقبت کنم، خوشحال نیستم. و حرفی که به من زد این بود که حرف نظرش رو داد و منو ملزم کرد به انجام یک سری کارهای موازی نسبت به کاری که دارم میکنم. این که چی شد من اشتیاق پیدا کردم، این که بر اساس رنجم، بر اساس دردم، بر اساس ترس از این که ممکنه همه ستون‌های بهبودی ما باید لگد بزنم زیرش، چون همونقدری که من درد رو میتونم بکشم تحملم هم یه جور ممکنه سر بره، ولی اشتیاقی که ایجاد شد بر اساس این رنج بود و من این کارا رو کردم و چقدر خوب که من امروز این جلسه هستم، اینم بخشی از اون اشتیاق باشه که انجام دادم. من بیشتر از این حرف نزنم تو بچه هم حرف بزنم.
قربانت، مرسی، متشکرم ازت. خب میریم سراغ بارش افکار. دوستمون امیر بی و یعنی این چند تا دوست از قبل دستشون بالا بود. امیر جان شما هفتم بهت وقت نرسید، از اون دل خوش شدید. بفرم امیر.
عزیز دلم سلام، امیرم موتا قربونت برم. نه من دلخور نمیشم به این راحتی، حداقل دلخور نمیشم، یه ذره پوستم کلوفتر شده، بعد اذیت هم بکنید و اذیت بشنید دور سرت بگرد. من دستم همینجور که گفتی مال دوره اول بالا بود، اما بیخیالی و بیحسلگی من به برنامه باعث میشه که من امیدم رو از دست بدم. من بنابرای شغلی که دارم، خیلی سریع میخوام بگم اما دوست دارم بگم، بنابرای شغلی که دارم و آینده این شغل محکوم به مرگ هست، دنبال کار و ویزیت میگردم و دو ماه کانکت شده بودم با یه بنده خدایی که وقت بگیرم برم کارخونهش بتونم بهش خدمات بدم. بعد از دو ماه دیروز صبح به من وقت داد و من ساعت 11 رفتم کارخونه یارو و اون بنده خدا رو دیدم و اون شخص شخصی بود که معمولاً چون سرخیزم هست هر روز صبح با هم از آسانسور تا پارکینگ میریم، یعنی همسایه من بود و من دو ماه دنبالش میگشتم. چقدر هم حال کردیم و خیلی هم تحویل گرفت و محصولاتش رو هم اشانتیون به خونه من داد و یه سفارش کار مناسبی هم به من داد. اما من اومدم امروز نگاه به اون کار نکردم، یعنی من دو ماه دنبال بودم که این کار رو بقاپم، نه این که بگیرم رو چشم بذارم حلوا حلوا بکنم امروز گوشه میزم افتاده و گفتم باشه فردا. امروز دیگه حالش نیست. چرا؟ چرا من به این راحتی از تعادل خارج میشم؟ من حالا سوال دومت هم این بود که مظلومات اشتیاق من چیه؟ فکر میکنم حق مطلب و محمد ادا کرد. دقیقا جایی که من وصل نیستم به برنامه، یا رابطم با راهنمام کم میشه، یا حتی سرویس نمیدم. اینا چیه که میتونه تعادل منو به این راحتی خارج بکنه؟ من یکی از بیعقلیام هم خیلی کوتاه بگم و تمام. بچه ها من یه نزدیک 19 سال پاکی دارم و حالا یه ماه دیگه میشه 19 سال و اینقدر مستعصل شده بودم که توی فضای مجازی دنبال فالگیر رفتم و پول به حساب فالگیر ریختم تا ببینه من چرا بدبختیام اینجوری مستدام شده. یعنی چی؟ یعنی من حاضر نیستم اصول روحانی که مفت و مجانی دارم به هم دادن، خودم هم کلی رهجو دارم، باشون مفهوم کار کردم، باشون سنت کار کردم، قدم ها بارها و بارها و بارها و بارها تکرار کردیم، اما خود من با 19 سال پاکی زنگ میزنم به یه فالگیر تا ببینم از غیبی اتفاقی بر من میفته یا نمیفته. امیر ممنون.
متشکرم ازت امیر. یعنی اصول روحانی میتونه برای ما مشوقی باشه به سمت اشتیاق رفتن. دوست بعدیمون بابک، بعد از ایشون سیاوش رو لطفا میکروفونش رو باز کنید. بابک جان میکروفونتون رو باز میکنن. میکروفون بابک.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و تمام دوستا. صدای من هست؟
بله بابک جان بفهم.
وقت بخیر، بخسته نباشید. خیلی موضوع قشنگ بود، از ناامیدی تا اشتیاق، که من اصلا از اول پارکی که اومدم توی انجمن تا الان هی اینا تو سر مرور کردم و چقدر به من معتاد کمک میشه وقتی یه جلسه کارگاهی و موضوع دار استش. واقعا من تشکر میکنم. من یادم میاد که تقریبا 2-3 ماه قبل کرونا یه کاری شروع کردم و کاری که قبلا داشتم اونا دیگه میخواستم، دوست نداشتم انجام بدم، و یه کاری خیلی با شوق و اشتیاق سوزان انجام دادم و دنبال کردم و یه سری ترفنداش یاد گرفتم و خیلی حال میکردم باش. 5-6 ماه خیلی برای من خوب بود و عمرات میگذشت و دیگه تا 2-3 ماهی هستش که این کار من اون بازدهی چیزا نداره و همون شوق و اشتیاق سوزانی که من داشتم الان تبدیل میشه به ناامیدی جاهایی و من اینا مشورت نمی کردم و حالا با راهنمام کمتر مثلا صحبت میکنم. یه موقعی مثلا خیلی که دیگه تو تنگنا باشم زنگ میزنم و به ایشون زنگ زدم و دیدم وقتی که این ناامیدی ها من بازگو کردم و اقرار کردم یه باری ازم سبک شد و دیدم چقدر به من کمک شد و اشتیاق دارم برای جلسات. حالا هیچ فرق نمی کند زمانی که جلسات حضوری بسته شده، حالا جلسات ما باز هستش ولی من نمیرم به خاطر ترس از همون بیماری و تو جلسات زوم اون شوق و اشتیاق دارم و شرکت میکنم. چراشون میدونم که جلسه هستش که بهبودی من کمک میکنه. اون احساساتی مثل ناامیدی، احساس خود کمبینی، کم ارزشی و اون افکار بیمارگونه منو ازم میگیره و این خیلی خوبه. من از خودم میگم که این اشتیاق من هیچ وقت از دست ندم. من یکی دو ماه دیگه میشم 13 سال به امید خدا هیچ گونه دودی دارم زندگی میکنم، ولی بیماری اعتیاد بیماری هستش که همیشه با من هستش و به اشکال مختلفی در روز بالاخره بروز میکنه. حالا ناامیدی نباشه، نمیدونم توقم یا توقع نباشه، کنترل میام و اینا یه چیزایی هستش که من یه ابزاری دارم که این ابزار روحانی ها ببینم استفاده کنم. جاهای موفق هستم، جاهای ناموفق هستم و میدونم که فقط به کمک انجمن هستش و شما دوستان که در دستش خداوند مهربان هستش، اون بزرگ مهربان که اون میل و وسوسه شهید مواد مخدر از من گرفت و نمیدونم بود دیگه مصرف نکردم تقریبا 13 ساله. بقیه اون نقصای من با زانو زدن، با نمیدونم کمک خواستن از خداوند مهربان میارم از اینا دوری کنم و درد کمتری بکشم. من یه دندون داشتم یه مثالی بزنم. دندون من نه سال 92 من عصب کشی کرده بود یه دکتری. این دکتره نمیدونم میگن خودکشی کرده مرده، حالا من ندیدم نشنیدم، ولی خب مجبور شدم برم اینا انجام بدم دوباره و عصب کشی مجدد بکنم. بعد وقتی این کار انجام دادم از دندون پزشکی، طرف گفت 500 تومن بکش 700 دیگه هم بده کاری. بعد از پله‌ها که می اومدم گفتم نگاه کن اگه درس رو خونده بودی، نمیدونم تشخیص داده بودی، بابا رو نگاه کن روز چقدر در میاره مقایسه کردن، و همون حال منو بد کرد. پس من باید بدونم که امروز خودم رو با خودم مقایسه کنم، خیشتن پذیر باشم و هر موقع از حالت خیشتن پذیری بیام بیرون باید ناامیدی تجربه کنم. من واقعا خوشحال هستم که در جمع شما دوستان هستم، شما دوستانی هستین که بیماری اعتیاد دارین. من ممنونم، بیشتر از این صحبت نمی کنم که دوستان دیگه.
متشکرم از بابک، مرسی. دوست بعدی اون سیاوش. سیاوش جا شما بفرمایید.
خیلی خوب الان باشید. سلام دوستان، سیاوش معتاد. مرسی امیر جان، خسته نباشید. خدا قوت به همه خدمتگزاران، دوستایی که حضور دارن، دوستایی که حمایت میکنن پشت صحنه، جلوی دوربین و غیره. من با اجازت دارید دوستمون رایان هم اشاره کرد به متن اولیه. من همیشه این نفس دارم که برمیگردم به متن اولیه هر موضوعی که پیش بیاد، و اون اصطلاحی که بهش اشاره شده گفته desperation to passion. حالا رایان اشاره کرد که desperation فرهنگای ما، لغات ما نداریم معادل خیلی چیزا را، و برای همین مثلا نومیدی که استفاده شده، من نومیدی رو که میشنوم بچه ها مشارکت کردن اینو معادل ناامیدی میشورن. بعد از خیلی هم سوال کردم منظور از نومیدی چیه، میگن نومیدی همون ناامیدیه. حالا هرچی که باشه، بعد یه دوست دیگه هم میگفتش که نومیدی منظور خیلی معانی مختلفی داره، و خب اگه داره واضح نیست برای من وقتی این کلمه نومیدی رو ببینم. این منظور اولیه استیصالم بود. من میخوام یه پله یه بود دیگه هم بهش اضافه بکنم. ببینین این مثالی که اومده و این معنی که اون مفهوم انگلیسی که بوده، طبق اون تحقیقاتی که من کردم، چون من یه مقدار خیلی رفتم تو بطن این به خاطر این ترجمه‌ای که انجام میدادم در گذشته، و مفهوم این desperation یعنی این که من به یک شرایطی برسم، حتی از استیصال هم بدتره، به شرایطی برسم که پرپر میزنم و میخوام به یه نحوی اقدامی بکنم و ریسک برمیدارم. ممکنه کارهایی بکنم که تا حالا نکرده باشم، از روی ترسام بگذرم. به عنوان مثال، من هیچ موادم تموم شده، رسیدم به اون نقطه آخر، نیاز دارم و ممکنه برم دست به کارهایی بزنم که تا حالا نزدم و مهم نباشه برام. چرا؟ چون در اون نیاز دارم پرپر میزنم. توی چیزم، توی اون اول بهبودیم، وقتی آدم به اون آخر خطش برسه ممکنه این به این حالت دچار بشه. یه اصطلاحی از حالا توی نی و توی برنامه که بهش میگن هدیه درماندگی یا هدیه همون نومیدی، اگه بخوای بس همون واژه استفاده بکنیم. اگه من نامیدم پس این چه هدیه یه؟ میدونین حالا به خاطر میگن هدیه که تحت اون شرایط وقتی که این اتفاق برای من میفته قدرت ریسک پیدا میکنم و از در دیوار بارا میدم و یه چیز جدید رو میخوام امتحان بکنم، که این ممکنه بهبودی باشه، ممکنه مثلا وارد یه جلسه یعنی شدن باشه، ممکنه راهنما گرفتن باشه، ممکنه کارهایی باشه که واقعا باطنن نمیخوام انجام بدم، ولی به خاطر اون دردی که دارم میکشم، به خاطر اون شرایطی که دارم، حاضرم به هر در دیواری بزنم که از این شرایط در بیام. من مثالی که میزنم میگم مثل یه قورباغه میمونه که همینجوری داره تو آب یواش یواش گرم میشه، به یه جا میرسه که دیگه نمیتونه تحمل بکنه و جهش پیدا میکنه، میپره. حالا توی کتابمونم گفته شور و اشتیاق و با همون نومیدی گفته اینا شباهت دارن با هم دیگه. حالا در اشتیاق و شور و اشتیاق من میگم، حالا باز اشتیاق ترجمه شده توی کتاب، بازم هدف پشن بوده. مثلا من به یه تیم فوتبال وقتی طرفدارش هستم واقعا پشن دارم نسبت بهش، پشنتم، یعنی من شب و روزم میشه این تیم فوتبال، فکرم، ذکرم، نهارم، شامم، همش تو این فکره، این فکر. بازم اشتیاق این کلمه رو نمیرسونه، یعنی میشه اشتیاق به توان 10 اگه بخوایم معادلش رو پیدا بکنیم. روی این حساب بعد میگه این دوتا با هم شبیه هم. چرا شبیه هم؟ چون هر دوشون منتهی میشن به جهش.
اولی منو میجنگونه که برم به سمت بهبودی، به سمت یه چیز دیگه وارد جلسه بشم، راهنما بگیرم، قدم کار کنم. دومی هم منو به سمت جلو حرکت میده. حالا سوال اینجا بود که من چجوری میتونم اینا در خودم تقویت کنم، این به قول شور و اشتیاق و یا اشتیاق اینا که تو کتاب گفته. واقعیتش اینه باز خود کتاب میگه یه چیز درونیه، چیزی نیست که من هم خیلی کم پیش میاد که من از بیرون دریافتش بکنم، یعنی از درون من بلند میشه. و کتاب بازم میگه هرچی بیشتر از اشتیاق خودم استفاده بکنم، از این شور و این پشنی که در من وجود داره، بیشتر میتونم اینو پیدا بکنم. حالا چیزایی که من تجربه دارم، حالا دوستمون راهان گفتش که از درد، حالا بازم کتاب گفته میتونه درد باشه، میتونه امید باشه. یعنی اگه من امید داشته باشم به این که اتفاقای بهتری تو زندگی میفته، اگرم ندارم میگه بانمود کنم که دارم، که این اتفاق بیفته نم نم این حالت شور اشتیاق در من به وجود میاد. حالا بچه ها راجع به برنامه صحبت کردن، توی برنامه هم دقیقا همین جوریه. من هرچی بیشتر برنامه رو کار بکنم، بیشتر برم، توجه کردیم با چند نفر که خدمت میکنیم که این مصریه که خیلی شور اشتیاق دارن نسبت به برنامه، نسبت به کارهای مثبت کردن تو برنامه، تو خدمت. میبینی که همه افراد اون کمیته اصلا به بج میان، میبینی همه دارن به یک سو دارن حرکت میکنن، مشتاق میشن نسبت. چرا؟ چون میگم مصریه این برنامه و تأثیر میذاره روی اطرافیان هم. در این صورت میگم این یک خیلی چیزه، کلمه یک جمله که اون هدیه هم فقط بگم، اون هدیه که من میگیرم برای اون میگن هدیه، حتی میگن که دعا کن که خدا هدیه درموندگی رو بهت بده، همون هدیه نومیدی رو. چون وقتی که من دعا میکنم اون هدیه گیرم میاد و خدا اون هدیه رو به من میده، یعنی باعث میشه که من بتونم جهش بردارم به سمت
خیلی متشکرم. دست درد
آخرش
ببخشید. دوست بعدیمون محمد اس، لطفاً میکروفون محمد رو باز کنید. محمد جان بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام محمد،
دمتون گرم، خدا قوت بده بهتون، دمتون هم گرم. خیلی من این کارهایی که اومدم خدمتون خیلی تاثیر خیلی خوبی رو من گذاشته. من واقعا بهتون خسته نباشید میگم، دمتون گرم. دلم نیومد اینو نگم. من گفتی ملزومات اشتیاق سماجته برای من تو بهبودی خیلی خیلی مواب یه کارای عجیب غریبی کرده، یعنی تو اوج ناامیدی، تو اوج حالا به اصطلاح حال بدی و فکر میکردم دیگه همه چی تمومه، دقیقا تو مسیر بهبودی اون سماجته من کمک کردش که دوباره برگردم و اون اشتیاق و اون شوق تو من به وجود اومد که به صلاح زده برنامه رو کار بکنم. و اینی که بالاخره نمیدونم جنس مریضی منم دقیقا حالا از این ناامیدی است، هر از گاهی هی بعضی موقع میاد میگه چطوری، یعنی هی دوباره انگاری که میخواد هی تو جوونه بزنه تو من. ولی خب اون درصدش، اون نمیدونم چجوری بگم، اون ناامیدی وحشتناکی که دقیقا خیلی بچه ها اینجا الان شاید متوجه بشن من چی میگم، الان چندین سال تو من رفته، اصلا فکر کنم یه معجزه است. یعنی واقعا الان چند تا 4-5 من 16 سال تو برنامه اصلا 4-5 سال اصلا کامل تو زندگی من رفته. و بعضی موقعا خیلی درصد خیلی ضعیفی میاد، اونم اینی که دوباره میام برنامه رو شروع میکنم کار کردن کم رنگ میشه. همین گفتم که اینم مشارکتش کنم. دمتون گرم.
مرسی، ممنونم از اینکه نکته مهمی رو گفتی، اینکه سماجت کردن استمرار داشتن. بسیار حکیم جان، میکروفون تو رفقا باز میکنن، شما بفرمایید.
سلام دوستان، حکیم هستم، یک معتاد.
سلام،
خسته نباشید، ممنونتونم. اول از حال احساسم بگم، واقعا نمیدونم این جلسات زوم برای ما کارگشایی پیدا کردی، حالت جلسه بود. الان دو روز تو مشهد جلسات باز شده، ولی باز همون ترسی که میگم آقا جلسات زوم داره کفایت میکنه دیگه، نرفتم جلسه. ما واقعا به چه آدم ناامیدیم. اصلا کلن یه حالتی هست که اگر همه چیز بر وفق مرادم بشه، ترس و ناامیدی میاد به سراغم که آقا حتما میخواد یه اتفاقی بیفته. صادقان ما پارسال تولد 4 سالگیم رانمان گفت آرزوات همه رو بنویسیم. الان که 5 سال و 9 ماه شده، همه اونایی که نوشتم تو لیست تقریبا انجام شده، فقط سیگارش مونده بود که از سال اول همش تو آرزوها نوشتم. الان 12 روز خدا رو شکر سیگارم گذاشتم کنار، یه چیزی که اصلا فکر میکردم سیگار دیگه نمیشه بذارم کنار. آرزوی که بره فرزندام داشتم، بره زندگیم داشتم، همه به نوع اصلا انجام شد. ولی اون ناامیدی و ترسه میاد سراغ ریشه بیماری دیگه. میگه آقا این که همه چیز بر وفق مراده، یک بلای سرت میخواد بیاد. ولی خب این جلسه و راهنما و اینا اشتیاق داریم به وجود میاره که برم دنبال بهبودی خودم. این دوستم که گفت سماجت واقعا اینجوریه، ما خودم به شخصی رو خیلی تجربه کردم. تو اوج ناامیدی و مشکلات و درگیری ذهنی که دارم، یه مرتبه میگم خب بنده خدا تو یک جلسه ای داری، یک برنامه ای داری که برنامه تو رو میتونه مثلا از این ناامیدی و از این ترس و از این مشکلات راهی ببخشه، بری چی استفاده نمیکنی؟ و یه اشتیاق ما رو وادار میکنه که برون دنبال بهبودی و از این لحاظ خیلی لذت میبرم. واقعا خدا رو شکر میکنم، دعا کنم واقعا بتونم این سیگار رو قطع نیکوتین رو تداوم بدم. خدا رو شکر میکنم. یه پیشنهادی هم داشتم به شما، این که بعضی وقتا بین سخنران ها اینا رو از این بچه های مثلا 4-5 سال و 7-8 سال اینا هم انتخاب کنیم، به خاطری که
حالا چشم تو بحث پیشنهاداتون رو بیاید 20 دقیقه بعد از جلسه اونجا در خدمتون هستیم، میتونید تشریف
بیارید. مرسی، دستتون درد نکنه. ممنونم، خیلی ممنون
حکیم جان، خیلی خوشحال شدم.
قربونت. مرسی.
دوست بعدیمون رحیم، رحیم ای از بصره، بفرمایید رحیم جان.
سلام و درود، عرض ادب و احترام، وقتتون بخیر، سپاسگزارم، ممنونم دوستان خوب من در اقصا نقاط دنیا گرد هم اومدیم. چقدر دهکده جهانی، اون روزی که اینترنت سال 74 اومد ایران گفتن دهکده جهانی، امروز دهکده جهانی یه به یه روستای به یه خونه تشکیل شده، از تمام دنیا جمع شدیم تو یک فضایی که بتونیم دردامون رو بگیم، بهبودیمون رو ادامه بدیم. از نومیدی تا اشتیاق. دوستان باید بگم که من حالا برداشتم چیز دیگه است، برداشتم یه نو امید، امید نو پیدا کردن. این امید نو پیدا کردن، وقتی وارد جلسه شدم یه امید نو پیدا کردم، از نو امیدی اومدم به امید نو، باورهای نو، یافته های نو. حالا تبدیل شده به اشتیاق. چجوری شده تبدیل شده به اشتیاق؟ چه چیزایی لازم بود برای من که به این اشتیاق همون آتش شعله ور کنم، بتونم در روند بهبودی خودم قدم بردارم؟ من گفتم قدم کار کن. اصلا قدم چی بود؟ من که نیومده بودم قدم کار کنم، من اومده بودم فقط چند سبای مصرف نکنم. ولی وقتی دیدم آدم های موفق دیدم تو دور و برم، توی جلسات، توی زندگیشون، گفتم باید حسادت، شاید گفتن حسادت یک نقصه، ولی خیلی مواقع اگر از تعادل خارج بشه نقصه. من عصبانیت نمیدونم همه اینا که میگن نقص، من میام وقتی از تعادل خارج بشه میشه نمیتونم عصبانی نباشم، بس از تعادل خارج نکنم. حسادت هم بعضی موقع کار میکنه برای من. اون دوستمون گفت سمازت، من میام حسادت توی خدمت. آقا من باید نامبروان باشم، درست؟ این نامبروان بودن من اشتیاق منو شعله بر میکنه که برم دنبالش. امروز توی کمیته شهری که من دارم زندگی میکنم به یک خزانه‌دار مطمئن تبدیل شدم. ببین، از خزانه‌داری از گروه شروع کردم، از بازوی گروه شروع کردم، شدم خزانه‌دار گروه، شدم خزانه‌دار ساختار، امروز خزانه‌دار یک ناحیه بزرگی هم. میدونی همه اینها از اشتیاق برای من خواستم فقط برم جلوتر. شاید اون روزای اول برای دیده شدن بود، برای تایید شدن بود، ولی امروز نیتم خیلی فرق داره، خیلی فرقی فرق میکنه. امروز نیتم کمک کردن به دیگرانه. بله حتما ایشالا در بخشای بعدی هم حتما صحبت کنم. ممنونم دوستان.
قربان تو، ممنون، مرسی رنگ جا. دوست بعدیمون اقبال، دوستمون اقبال میکروفونشو باز کنیم.
سلام اقبالم مجاد.
سلام اقبال، نظر تو در مورد ملزومات اشتیاق چیه اقبال جان؟
میبینی ملزومات یعنی موارد مورد نیاز از مراقبت از بهبودیمون. امروز ما به چی چیزایی نیاز داریم که امروز توی این بره از زمان بتونیم از بهبودیمون، پاکیمون، زندگیمون مراقبت کنیم که بیماری احتیاط در اون نقش نداشته باشه. امروز وقتی من تمرکزم بر روی بهبودیمه، امروز وقتی من بر اساس ترسام زندگی نمی کنم، وقتی امروز من با راهنمام در ارتباطم، وقتی من اصول روحانی قدم ها رو توی زندگیم نادیده می کنم، ببینم که توی بهبودیم موفقم، بیماری کمتر میتونه روم کار بکنه. امروز وقتی وصلم به جلسات، امروز وقتی ارتباط صمیمانه دارم با اعضایی که تجربه کافی ندارن، تازه وارد هستن و سعی میکنم بهشون کمک کنم، اینا یعنی به شخص من دارم از خودم مراقبت. امروز توی زندگی ما اتفاق خیلی خوبی افتاد. توی این ده ماه جلسات تعطیل شد و شرایط جور به شکل بحرانی شکل گرفت که خیلی ها رفتن مواد مخدر مصرف کرد و خیلی ها زندگیشون از دست دادن، خیلی ها اتفاقات ناخواسته براشون پیش اومد، به این دلیل که توانایی روبرو شدن با واقعیت های زندگی رو نداشتن. امروز من میخوام واقع بین باشم. امروز چقدر خودم رو دوست دارم؟ امروز چقدر این از نظر جسمی روی روانی که مواد مخدر در اون نقش نداشته باشه چطور و چگونه میخوام ازش مراقبت؟ امروز میبینم ابزار روحانی انجمن مدادان و گمنام خیلی ساده به من کمک میکنه. میگه آقا تو اگه میخوای امروز از نواقض اخلاقیت، از نقصات استفاده نکنی، باید روی کمبودات کار کنی. واقع بین باشیم، خویشتن‌پذیر باشیم. امروز میبینیم تلاشایی که ما میکنیم به واسطه برنامه انجمن معتادان و گمنام باعث شد که اعتماد به نفسمون بیشتر بشه، اون عزت نفسه بهمون برگشته.
اقبال جان صدات قطع شد و فکر میکنم تقریبا وقتتم رو به اتمامه اگه اشتباه نکنم. البته آره، ما متاسفانه صدای اقبال از دست دادیم. دوست بعدیمون شریف. صدا اقبال جان قطع شده بود. میخوای باز چیزی مونده میخوای اضافه کنی؟ اقبال از بهوان صداش متاسفانه قطع شد. خب دوست بعدی شریف و بعد دوستمون رضا از همدان. میکروفون شریف رو لطفا باز کنید.
صداشون از طرف ما بازه
شریف. من نمیدونم چه اتفاقی میفته که صداتون باز نمیشه. اگر
الان صدای من میاد؟ الان صدای من میاد؟
بله بله بله.
دوستان سلام، شریف هستم معتاد.
سلام،
حال شما خوبه بچه ها؟ من خدا رو شکر میکنم که پاکم. بچه ها دفعه دوم همه فکر کنم دارم از زوم استفاده میکنم و اینکه واقعا برنامه خوبیه و اینکه من الان دیدم موضوع جلسه رو به واسطه یکی بچه ها من معرفی شدن. ملزومات اشتیاق بچه ها میدونی بسه من چیه؟ همون جاذبه خودمون میشه دیگه ملزومات اشتیاق. ولی میدونی بچه ها، بچه ها الان من داشتم مشارکت هاشون رو گوش میکردم، خیلی قشنگ واضح گفتم. ولی میدونی چیه بچه ها، من میگم اگر ملزومات اشتیاق بیشتر از این چیزی که ما میخوایم باشه، مثلا مثل یه سری آشنایی جدید توی انجمن و اینکه تحقیقات بیشتری بشه در مورد بیماری اعتیاد و اینکه جاذبه‌ها بیشتر بشه به نظر من اشتیاق بچه‌ها رو می‌دونی زیاد کردن نسبت به بهبودی. من بچه‌ها معتادم و اینکه ببینین اینی که من بخوام ساده ازش بگذرم و فکر کنم فقط جلسات و مثلا دوستای بهبودی دیدم چرا اینا مظلومات اشتیاق ها، چون من موقعی که رفتم توی جلسه دیدم یک مشت آدمایی مثل خودم نه بیشتر نه کمتر اونجا نشستن همشون جاذبه بودن و پاک بودن و داشتن زندگی خوبی رو تجربه میکردن. من اشتیاق منو رو به بهبودی زیاد کرد. اما من میگم باید بسنده نکنیم به همین که بچه ها مثل همون بحث پاکی و بهبودیه، نباید بسنده کرد به این صحبت که آقا بگیم تا این حد ما بهبود پیدا کردیم بسه. من میگم آقا اشتیاق بچه‌هایی که حالا مثلا اونایی که فرق نمیکنه، اونایی هم که حتی پاکیشون بالاه، باید تحقیق کنن در این مورد که چه اشتیاق چه چیزی میدونید یه چه جاذبه و چیزهای جدیدی توی انجمن پیدا میکنن. میدونید نشریات حالا تحقیقات بیشتر و چیزایی که میشه اشتیاق من معتاد زیاد کنه و بتونم من به انجمن بیشتر به قول گفتنی روید. الان این دوستمون داشت میگفت مثلا من فکر کردم جلسات زوم هست، من نمیگم جلسات زوم خوبه یا بده ها و احتیاجی نیست برم توی جلسات، حتما شما من اینو پیش خودم برداشت کردم یه موقع چیز نباشه، من اگر توی جلسات بهبودی کلاس قدم ها راهنما حتی راهنمای من تراز هیچ وقت تراز راهنمام رو نمیگم، ولی اگر راهنمای من دیگر چیزی برای ارائه کردن به من نداشته باشه و به قول تیب گفتنی من میتونم ازش بخوام که واسه چیزی برای من بیشتر داشته باشه و اشتیاق منو باید نسبت به بهبودی بیشتر کنه دیگه، به جلسات به انجمن معتادان گمنام، چون واقعا من باید یه شناخت و درکی داشته باشم از انجمن معتادان گمنام که بخوام ارائه بدم اینو به دیگران. بچه من بکنم وقتم تموم شده، ممنون. باز اگه تیز شد من باز مشارکت میکنم. ممنون،
متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
خب دوستان این چیزی که این چیزایی که اینجا گفتیم خب خیلی جالب بود، مثل مشارکت کردن چه تو جلسه چه با راهنما، استمرار داشتن. من یه چیزی که خودم خیلی مشتاق میکنه توی جلسه میرم میگم که وقتی که دوستان از خودشون صحبت میکنن، وقتی که مسائل خودشون رو مطرح میکنن، حالا البته ما بحثمون سر جلسات نیست، من میخوام یه کار دیگه بکنم چون دستی بالا نیست، من از دوستم رحمان میخوام، حالا خودم انتخاب میکنم چون رحمان باش چیز بودم یو به ذهنم رسید. رحمان اگه هستی لطفا میکروفون رحمان رو باز کنید، اگر هم که نمیتونید من خودم پیداش کردم. اما اگه شرایطش داری میتونی برامون چند دقیقه در مورد این موضوع صحبت کنی. از اون اشتیاق چیه؟
سلام، من رحمانم معتاد. امین وسط کار غافلگیرم کردی. داشتم لذت می بردم از مشارکت ها. ببینین برای من امروز نتیجه اون باورهایی که تغییر دادم و نتیجه شون خب برای من شوق و اشتیاق بیشتری به همراه بود. من وقتی دیدم نتیجه کارهایی که تو به من گفتی، بچه های تو این جلسه به من گفتن، امید دادن بیا شرکت کن انجام بده سعی کن تلاش کن به نتیجه میرسی، وقتی این کارا رو کردم و به نتیجه رسیدم اشتیاق من شعله ور شد. اشتیاق مثل همون بنزینی بود که روی خاکستری سالیان سال تکون نخورده بود، این خاک بنزین باعث شد این امید و این اشتیاق درون من شعله ور بشه و درون من انگیزه هایی به وجود بیاره که رو به جلو حرکت کنم. من زمانی که عاشق این بودم که برم توی جاده چالوس توی تونل و وقتی من ته تونل رو میدیدم، اون نور رو میدیدم، اون ته خیلی دور دست بود، میگفتم من بالاخره میرسم و اون اشتیاق درون من بیشتر و بیشتر میشد تا اینکه از توی تونل در میبرم. خیلی وقتا این تونل های زندگی تونل های تاریکیه برای من، خیلی میام توشون، حالا تو روابطم چالش هایی به وجود میاره با همسرم، با وحشتناک میشه زندگیم، ولی امید، انگیزه و تجربه دوستان رو وقتی میشنوم برای من اشتیاقی برای ادامه دادن به وجود میاره و این اشتیاق ادامه دادن امیدواریه که من از نتیجهی که نمیدونم نتیجه همون چیزی که من میخوام میشه یا نمیشه، ولی من سهمم رو انجام میدم و وقتی نتیجه همون میشه و یا خیلی وقتها مطلوبتر از اون چیزی که من میخواستم شد و این باعث شد که درون من آتشی رو دوباره شعله ورتر کنه و ادامه بدم و این تجربات وقتی جمع شد هر وقت توی تونل‌های تاریک زندگیم قرار می‌گیرم به امید همین تجربه‌هایی که در گذشته برام به وجود اومد اشتیاقم رو در واقع هیزم‌هایی که جمع کردم از این تجربیات هر وقت آتیش اشتیاقم کم سو شد هیزم‌ها رو می‌ندازم توی این آتیش، تجربه‌هام رو می‌سوزونم، خرج می‌کنم، به اصطلاح خودمون خرج می‌کنم و نتیجه‌اش رو می‌گیرم. مرسی.
دمت خیلی گرم، ممنون از جمال. باز خوب شد نگفتی موقعیت ندارم دیگه، ما اینجا میمونیم. خب بهزاد به عنوان نفر آخر، بعد خانم بیتا برای ما جمع‌بندی میکنم. بهزاد جان بفرمایید.
خب عزیز دلم همینجا خدا قوتت بده، ما رفتیم یه جایی برگشتیم. اشتیاق برای من چیه؟ ببینید از بالا به پایین وقتی یه عضوی به من نگاه میکنه حالا بد میشه دیگه، یا مایوس هم میکنم. وقتی من مایوس میشم اشتیاق ندارم دیگه. وقتی توی یه گروه میرم، یه جلسه میرم، حس پذیرا شدن رو در من قوی میکنن. تو پرم نمیزنن، تو برجکم نمیزنن، چه میدونم تو ذوقم نمیزنن، به 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 همین به 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 مشله ایشالاها باور میکنید تو خیلی من آورد بالا، میدونی؟ خیلی آورد بالا که من چه کار میکنم که شوق و ذوق خبر شاید نداشته باشیم که فرمت ها میتونه ما رو نابود کنه. بعضی از فرمت های یک نواخت، چرا NA میگه آقا جون تنوع طلبی؟ معتاد دنبال لذته، یه لذتی رو میخواد جایگزین اون لذت قبلی کنه. توی جلسه قدم وقتی من راهنما یه جوری خشک جلسه رو میبرم جلو، فر میشه معتاد، میره ره جور. ببینید تو گروه هم همین اتفاق میفته. تو حق نداری تو این مقطع فعلا حرف نزن، ببین پیشی سر جاد، تو فعلا اینجوری هستی، تو حالیت نیست، تو نمیدونی، بذار برسی. ببین اینا میکشه معتادو. معتاد یهو بیای بزنیش تو قالب نظم منفجرش کردی. فقط باید بهش امید بدی. این فقط برای امروز، چرا برای ما رمز راهگشا و موفقیتیه؟ اگه به معتاد بگی آقا بیا برو قله اشترانکو رو فتحش کن، میکشتیش. ولی به دامنه کوه راه‌های آسانی برای فتح قله وجود داره که فقط برای امروز. این معتاد اومده اونجا که فکر میکنی آخر دنیاست، همونجا نقطه آغازیست برای تولدی دوباره. زنده باشید.
متشکرم ازت. خب دوستان صحبت کردن، این که گفتیم که تجربه ناامیدیمون چطوری باشه، چطوری متوجهش میشیم و بعد چه ملزوماتی داره، اینی که حالا چجور خودمونو مشتاق نگه داریم اثر اشتیاق. خب خانم بیتا فکر کنم خودتون میتونیم میکروفونتون رو باز کنید، بفرمایید که بله. 10 دقیقه در خدمت اختیار شما سرسید، بفرمایید.
بله ممنون، خدا قوت میگم. به قدری شوق و اشتیاقم توی این جلسه، در حالی که دارم به مشارکت دوستان همدردم گوش میدم که حتی تو رویاهامم نمیدیدم که صدای اینها رو بشنوم، انقدر شوقم زیاده که نمیتونم توصیفش کنم. سنت یک میگه قدرت NA به متنوع بودن اعضاشه و الان دارم تنوع نگاه ها رو، تنوع برداشت ها رو نسبت به این موضوع نگاه میکنم و چقدر عمیقه و چقدر قشنگه. میخواستم این حسم رو تو لحظه بگم. مثلا اشتیاق چیه که نیاز به ملزومات داره؟ اشتیاق، خود معنی کلمه اشتیاق یعنی میل به یک کاری داشتن، یعنی تمایل داشتن، طالب چیزی بودن، شوق و شعف داشتن برای حرکت. سنت یک گفت بیماری اعتیاد یک معقوله درونیه و بهبودی هم یک معقوله درونیه. ناامیدی یک معقوله درونیه و اشتیاق هم یک معقوله درونیه. پس من از درون باید این اشتیاق رو جون بدم بهش، من باید بهش انگیزه بدم، باید دوباره زندش بکنم. من مدیون بحران‌های دوران مصرفم هستم، من مدیون آخر خط یأس و انزواهام هستم، من مدیون ورشکستگی‌های عاطفی و روحانیم هستم. میدونید چرا؟ چون در اوج ناامیدی بود که امید و اشتیاق تو درون من زنده شد. من چند تا کد برای خودم درآوردم که با توجه به همین زندگی چند روز اخیرمه. اولین ملزوماتی که برای خودم توی اشتیاق در نظر گرفتم، اولیش این بود: از درون ضرورت وجود یک چیزی که بتونه به بیتا قدرت بده، انگیزه بده، انرژی حرکتی رو بده حس بکنم. نیاز به هیجان رو حس کنم که برم یه چی رو پیدا کنم. که کتاب راهنمای کارکرد میگه قدم دو، قدرتش حداقل بیشتر از مواد مخدر من نیست، به قدرتمندی اعتیاد بیتا باشه، به قدرتمندی ناامیدی من باشه، انقدری باشه که زورش به اون برسه. این خیلی برای من مهمه که از درون به این فهم برسم. دومین چیزی که متوجه شدم تو سه روز پیش، اون اتفاقی که براتون تعریف کردم تو زندگی شخصی من افتاد، حضور و دعوت یک نیروی برتر توی زندگیم. باز هم قدم دو میگه یکی از ویژگی‌های مهم و بارزی که نیروی برتر من باید داشته باشه، من تو قدم دو باهاش آشنا شدم، این بود که امید بده به من. من نصف شب همون لحظه با حال بد به راهنمام و یک دوست همدردی که بعد راهنمام بهش حرفامو میزنم اسمس دادم. میدونید چی گفتم؟ جفتشون یه جمله رو گفتن. گفتم بیتون مگه میشه توی خونه پسری به سن پسرای تو باشه و از این اتفاقات نیفته؟ جالبه که این دوتا آدم همدیگر رو نمیشناسن. دیدم من چقدر برداشتم غلطه، چقدر سری میدم به سمت ناامیدی. یه کد دیگه که خیلی برای من حائز اهمیت بود که بخوام برگردم به سالهای قبلم، جمله اول پمفلت چگونگی عمل کرد. اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید، مگه شما چی داشتید که اشتیاق رو تو درون من زنده کردید؟ شاید باورتون نشه، اون دست، میدونید دست زدن یک حرکت، یک فرهنگ ملیه تو تمام کره زمین. دست زدن یعنی تشویق کردن. شاید باورتون نشه این دست زدن چقدر ویتا رو زنده کرد. دیدم شماها امید دارید، اشتیاق دارید، آرامش دارید، شوخ طبعی دارید، شادی دارید. من اینا رو نداشتم. گفت اگه میخوای اینا رو داشته باشی، بیا 12 قدم انجمن معتادان قمنام رو کار کن و به طور روزانه ازشون استفاده کن. دیدم شماها یه انجمن بزرگ پشتتونه، یه انجمن ثروتمند، و این 12 قدم رو سر راه شما گذاشته. همین 12 قدم یه چیزی به شما داده بود که من نداشتم، و اونم همیشه تو اسارت بی هدفی بودم. هدف اشتیاق رو تو زندگی من خیلی زیاد کرد. هدف من شدم، تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به راهنمام. با یه تماس کوچیک نموندم تو ناامیدی 3 روز پیش. یک برنامه ریزی کوچیک ناامیدی رو کشت تو درون من، منو آورد تو مسیر لذت قرار داد. یکی از کدایی که خیلی تو زندگی من تاثیرگذار بوده، خدا میدونه 8 سال تو اینه هم همون با شما هستم، میگه اولین بار جلسه اینه شرکت کردم، نه شما، کل 8 سال رفتم تو کتاب. فقط برای امروز از دیروز دارم میگردم، یک کد پیدا کردم. دیدم در اولویت قرار دادن بهبودیم، بهبودی در فهرست زندگی من همیشه شماره 1 بوده. ترتیب اولویت های خودم رو در هر شرایطی حفظ کردم. عزیز از دست دادم، جلسه رو ول نکردم. بی پولی کشیدم، جلسه رو ول نکردم. عروسی هم رفتم، جلسه رو ول نکردم. و همین ترتیب دادن اولویت ها کمک کرده که همیشه این اشتیاق داره شارژ میشه. یکی از مهمترین کدایی که به من بچه هم بهش اشاره کردن، افکارم رو، برداشت‌های غلطم رو، برداشت‌های ناامید کنندم رو صادقانه با یه نفر در میون گذاشتم، به یه نفر اعتمادش کردم و همیشه گیرنده هام رو باز گذاشتم. همیشه باورم بر اینه که هر روز بیتا باید باور جدید به خودش تزریق کنه. و اون گوش دادن فعال کتاب فقط برای امروز میگه، میگه توانایی گوش دادن یک هدیه ایست که همزمان با رشد روحانی ما رشد خواهد کرد. پس من هر روز باید این گوش دادن فعال رو داشته باشم. و نهایتا همه اینها رو جمع میکنم تو یه چیز، همه حرفایی که زدم تو یه کار NA جمع شده. 100% نه 1000% خدمت کردن در انجمن معتادان گمنام. هر جایی که اومدم به یکی امید بدم، امیدوارتر شدم. هر جایی که اومدم از روی عشق و نیت خیر خدمت بکنم، عاشق‌تر شدم. همینجوری کتاب پاکسیستانم میگه، هر چقدر از اشتیاقم استفاده کردم، مشتاق‌تر شدم. چرا میگیم خدمت یک ابزار روحانیه، یه روحی است؟ برای اینکه تو خدمت عشق هست، تو خدمت امید هست، تو خدمت انگیزه هست، تو خدمت هدف هست، تو خدمت حرکت هست، جریان هست، همه اینا تو خدمت نهفته هست. کتاب روح سنت ها به صراحت اشاره میکنه، هر جایی که به فکر چراغ بهبودی خودم بودم، نم نم شعله اشتیاق کشیده شد پایین و بیتا دوباره پرید تو بغل ناامیدی. از خدا میخوام که کمک بکنه همیشه دستم تو دست شما باشه، چون تمام ملزوماتی که من ازش اسم بردم در گرو بودن یک جمعیت روحانیه که الان شماها هستید و تک تکتون دارید از راه‌های دور صدای بیتا رو میشنوید. مرسی، من صحبتام تموم شد.
متشکرم از بیتا. دوستان ما 3-4 دقیقه آنتراد داریم، بعد از آنتراد میایم سراغ سوال آخر. فریدون جان اگر برنامه برامون تدار دیدید در اختیارتون شما بفرمایید.
نمیفهمم چنه سوغات دل دارن، نمیفهمم مردم چنه کندن ما چوخم نپرندن ما زیرش و این سیدم سنگم پرندن
ممنونم از فریدون عزیز بابت آهنگ زیبایی که پخش کردیم. دوستان در این لحظه ما به سوال آخرمون میرسیم که به چه صورت از ناامیدی که داشتم به اشتیاق رسیدم. من برای هر کاری همیشه احساس میکردم که یه مشکلاتی سر راه زندگی من هست که من اصلا نمیتونم از پسشون بر بیام و همون مشکلاتی که همیشه چه اونایی که واقعی بودن و چه اونایی که من تو توهم ازشون میترسیدم باعث ترس بیشتر من میشد و من کلن این ترس باعث میشد من اصلا حرکتی به سمت جلو نداشته باشم. بعد یواش یواش که اومدم جلو دیدم آره میتونم یه هدفی برای خودم درست بکنم، اون هدف رو با راهنمام اومدم صحبت کردم، تو جلسات ازش صحبت کردم، از ترسایی که دارم صحبت کردم، به یه جایی رسیدم که دیدم من فقط قراره که مسئولیت هامو انجام بدم و اون مسئولیت انجام دادن یواش یواش به یه شکلی در اومد که من به صورت مستمر کارم رو انجام دادم و اون استمراره بدون که خودم هم متوجه بشم نتیجه داد و یه سری مسائل تو زندگیم که قبلا یه سد بزرگی ازشون ساخته بودم حل شد، بعضی هاش حتی بیشتر از حل شدن من حتی فراتر از اونم رفت. خب حالا دوستان شماها تجربه شخصیتون رو برای ما بگید، به چه صورت از ناامیدی به اشتیاق رسید؟ چه اتفاقاتی تو زندگیتون افتاد؟ چه رنج‌ها، چه ملائم رو کشیدید؟ خب دوستان علی رو میکروفونش رو باز کنید، شمع این قسمت از برنامه رو روشن کنید براش.
سلام علی معتاد، یعنی ما صدا می نمیشیم خوشحال
نبودی علی؟
همو دیگه آمار نمیگیرین دیگه بچه
بلخش
بی خواهش میکنم، نه شوخی کردم، یه اولین حرکته باید آقا جان روی هر چقدم اتفاقات ناگوار در داور توی زندگی رخ داده باشه بازم زندگی امروز ارزشمنده. چون گفتم چشم پیشم الان مسیر رو از طرفیه که میان دوسته همدرد میبینن نشستن دارن کنار میدون و توی هوای خیلی سرد، اینجا دیشب برف اومد، هوا به شدت سرده و یخبندونه و دارن مصرف میکنن. ببین حالا ما کجاییم اینا کجایه، چرا روحیه سپاسگزاری نداشته باشیم، چرا روحیه شکرگزاری نداشته باشیم؟ ما که از خانم 8 میلان تا میدون میرفتم خمار مشدوم و باید دوباره مصرف میگردم، اینا دلائله. همجور دوست من گفتش مرگ عزیزان بود، پدرم 2-3 سال پیش فوت کرد، 11 سال کنار بودم تو بهبودی، نزدیکترین کسان فوت کردم پدر خانم، حالا اون که زمان مصرف بود مدر خانم زمان بهبودی، عموم داییم، اتفاقاتی توی عروسی بود و حتی مشکلات توی عروسی رخ داد، اینا باعث نشد که مواد بزنیم. اینا دستاوردهای برنامه از تصادم خیلی مواقع رسیده ما، یک وقت فکر نکنین چیز در باور نبوده. تو همین زوم باور کن خدماتی داشتم، خب بدی بیرا گفتم، خوش بدی بیرا، خوش خارمدر میدونم به زبون خود من مادرم میگم، عامیانه میگم. و بعض از مواقع اونا خب دستاوردش چی بوده، چی مخواد بشه. میبینم امروز دامنه ای ارتباطات گسترده تر شده، با بچه های ما در ارتباط هستم که اصلا باورتون تو خواب شب من نمیدیدم. و حالا دستاوردهای معنوی و روحانی داشته، مادی اصلا نداشته. توی قدم 11 داره میگه چی با پول، چی بدون پول، چی با زن، چی بدون زن، چی با کار، چی بدون کار. ما باید زندگی به روال برنامه رو ادامه بدیم و یک وقت بکنیم ما بعض مالی مناسبی داریم، نمیدونم بدون چی ده. نه توی شرایط سختی داریم الان کار میتونیم، مریضی هست، ایرسیزم هست، ولی نمیدونم وقتی ما توی جمع خانوادی خانواده خودم احساس آرامش دارم. حالا توی کار مشکلات زیادی هست، خب اینا جزی از زندگیه و مثل دیگران حداقل نمیگم از اون نقص یا کمبود عمل نمیکنه، عمل میکنه، ولی چیز یوسف هست یک چیزی از بیشتر گفته صحبت میکنه تمام کنه همینجا. این سکوت درونی و سکوت بیرونی باور کنم یک چیزش یک چیز میشنوام برون تهش دردیه و زندگی ما در چه مواقع سکوت بکنیم، در چه مواقع صحبت بکنیم و این چیزای دستاورد بهبودیه. خدمت که گفته خدمت میتونه حداقل بزرگتری و چالشتری اون مسائل و موانع زندگی ما حل بکنه، یک دستاوردهای جدید پیدا میکنه. کسایی هستن بدخشون این میگن، کسایی هستن دم از اصول میزنن ولی میاد همچی با پنبه سر که میبرن، از اونی که خوش بده ایران میدن بدتر عمل میکنن. اینا توی 8-9 ماه تجربهش کرد. ممنونم همینجور از این وقتی که بریم.
ممنون علی جان و خوشحالم از اینکه این دفعه وقت بود تو صحبتاتو کامل برامون بفرمایید. خب دوست بعدیمون رحیم و بعدش هم آقا شریف بفرمایید. دوستان
متعددان رحیم معتاد خیلی خوشحالم دوباره تونستم صحبت کنم. میدونی این هم یعنی اشتیاقه. من یه فلشبک بزنم امین جان. اولا تو آنترا که یه خواهش میخوام ازت بکنم، این عباس این دوست محبوب منه و یه صدای خیلی داوودی داره، تو آخر برنامه اون سری کارگاه خوندن همه، دوست دارم ازش استفاده کنین. عباس این خیلی صدای ماهی داره. اما چجوری نومیدی به اشتیاق تبدیل کردن؟ ببین من 9 ماه پاک بودم، 9 ماه نه جلسه گردانندگی جلسات نشسته بودم نه چیزی. برای خودم خدمت درست کرده بودم چون میدونستم که اساسنامه فهمیدم که بهم نمیرسه. یه دوستی یه مشارکت کردم، یه دوستی گفت آقا تو بیا کمیته اچنای خدمت کن. درست من رفتم تو کمیته اچنای، باید و نباید را اونجا اولین جلسه، بعد سری بعد منو نوشتم برای زندانا، با خود مسئول کمیته دوتایی رفتیم. بعد فهمیدم که مسئول کمیته زندان ها بود. رفتیم تو زندان، جایی که قریب من تا حالا زندان تجربه نکردم اصلا. به من گفت بشین گردوننده. گفتم با من بیرون گردوننده ننشستم، آدم زندانی بتونم مشارکت کنم گردونندگی کنم. گفت بشین نت از خدا هست. میدونی این خدا هست کمکم کرد، اشتیاقمو زیاد کرد. من یه آدم ناامیده پیزوری معتاد به درد نخواه خودم عرض میکنم، اینقدر به هم شهامت داد. امروز با ترسام روبرو، ترس تو زندگی من وجود نداره. میدونی بعضی موقع دوستان میگن ترس خوب و بد، اون اوائل به من میگذن ترس خوب نداریم، ترس بده. ترس خوب یعنی آگاهی، یعنی روشنبینی. آقا میترسم جلسه نرم برم بزنم، خب این آگاه شدی تو، روشنبین شدی. امروز اشتیاقمو از نومیدی، من با خدمتم از این شده بود، از اول از پاکیم تا به امروز دارم خدمت میکنم، از این شده با این و دارم کیفشو میبرم چون حالم خوبه دارم خدمت میکنم. من 5 روز دیگه میشم 7 سال و 7 ماه و 7 روز دارم اشتیاق اینه دارم که اونو تو جلسات اعلام کنم، بگم آقا 3 تا 7 پشت سر هم شدم.
اگر وقت شد بازم صحبت خواهم کرد. ممنون تکر.
ممنونم از بله. ما این یکی از بحث‌های مهمش اینه که خودمونو اهمیت خودمونو توی جلسات پیدا میکنیم. دوستمون شریف و بعدش هم دوستمون فرید. شریف جان میکروفون تو باز میکنم. بفرمایید.
سلام، صدای من میاد؟
بله عزیز.
سلام، مجددا شریفم معتاد. بچه تجربه من به چه صورتی از ناامیدی به اشتیاق میرسم؟ ببین بچه، از قدیم و ندیم گفتن سنگ بزرگ نشونه نزدنه. من وقتی میام یه هدف گذاری بزرگ واسه خودم میکنم و بعد از یه مدتی که بهبودی و پاکی میگذره به اون هدف نمیرسم، باز دوباره مثل گذشته خودم سری گارد میگیرم و میرم تو یأس و انزوا و ناامیدی میاد سراغم. اما انجمن چیکار کرد با من و بعد شما با من چیکار گفتید؟ آقا شریف بیا هدف گذاری کوچیک کن. کوچیک، قدم‌های کوچیک بردار. چرا قدم‌های ما 12 کنن؟ یه دفعه نگفتن آقا بیا کل قدم‌ها رو بهت بدیم. قدم به قدم. میدونی سر حوصله و اینی که میگن سر صبر باید داشته باشی. من وقتی صبر داشته باشم، به هدف‌های کوچیکم قدم به قدم. من قدم یک رو کار کردم، نم ای یه چیزای عالیم شد. قدم دو رو دیدم، ای نه مشورتم خوب چیزیا. اومدم توی قدم سه دیدم تصمیم گیری داره یواش یواش مثلا تصمیم میگیرم بسپارم، دارم با خدا به قول گفتنی زد و بند میکنم. میدونی بچه ها قدم به قول چیز گفتنی هدف گذاری های کوچیک. حالا تو اصطلاح انجمنی خودمون بچه های ما بهش میگیم معجزه. میدونی واسه یه معتاد واقعا معجزه است صبر کنه. واسه یه معتاد معجزه است یک ماه بدون مواد مخدر یا حتی 24 ساعت بدون مواد مخدر زندگی کنه. من صادقانه برام خیلی مشکل بود بدون مواد مخدر زندگی کردن. اما میدونید بچه‌هایی که من اومدم توی جلسه و این نوید رو به من دادن و این به قول بعده رو به من دادن که شریف جان شما فقط یه کاری کن، کار خاصی نمیخواد بکنی، شما یه زحمت بکش چند وقت مواد نزن، بعد خودت معجزات انجمن و خداوند رو می‌بینی. و من اومدم مثلا یه ماه پایین ای بچه من یه چیزی جالب بهتون بگم تجربه خودم. من چیپ یک ماهگیمو که گرفتم حدود 15-16 نفر بچه معلمون که توی همون جلسه‌ای که مجلسه خونگی همه رو شام دادم، اینقدر ذوقشو داشتم، اینقدر اشتیاق پاکی داشتم، واقعا برام چیز بود. من یک ماه با کمک شماها مواد مخدر مصرف نکردم و بچه از اونجا استارت خود یواش یواش من دیدم ای هدفهای دیگه ای من مثلا من ماشین نداشتم، یواش یواش یه سال دو سال همینجوری همه چی. بچه من اصلا مشورت نمیدونستم چیه، من صبر نمیدونستم چیه. میدونی چی بهتون میگم؟ هدف گذاری های کوچیک منو به سوی هدف گذاری های بزرگ سوق میده و اشتیاق منو در اصطلاح خودم میگم آقا اشتیاق خودم اشتیاق منو بیشتر کرد نسبت به اینکه من انجمن معتادان گمنامو دنبال کنم، راهنمامو دنبال کنم. میدونی شماها به من یاد دادید شریف جان شما تو این مسیر جا پای ما بذار، خب حال روز خوبی رو تجربه میکنی. و وقتی من اومدم جا پای راهنما مثلا گذاشتم و شماها گذاشتم، دیدم نه چقدر قشنگه، حال روزم خوبه، چند بار مشورت کردم ای نتیجه خوب بود، پس اشتیاق من بیشتر شد نسبت به انجمن معتادان گمنام و رو به بهبودی. من اشتیاق بیشتری پیدا کردم. وقتم تموم شد دوست عزیز.
بله اگه امکانش هست.
باشه باشه، من باز اگه وقفود مشارکت میکنم.
دست شد در نکنه.
قربونت برم ساشتن.
قربون شما. لطفا قبل از اینکه من به خانم پری وقت بدم، لطفا راجر و بهزاد و کوهاست بکنید. خب دوستمون خانم پری لطفا بفرمایید.
سلام دوستان، خسته نباشی. اسم پری معتادم. اینکه من جزی از اون آدمام که توی بهبودی دچار ناامیدی شدم، یعنی چند سالی فکر کنم نزدیک 4-5 سال برنامه دور بودم و تمام نواقص رو مصرف کردم به جز مواد مخدر. و برای بار دوم که اومدم تو برنامه که پاک بودم و بهبودی رو تجربه کنم، چیزی که من اشتیاق داد، من میخوام از تجربه خودم بگم، قدم یکم بود. قدم یکم رو به روز کار کردم و قدم 11 هم رو به اجرا در آوردم، یعنی به طور مرتب و تراز قدم 10 چقدر به من کمک کرد و امروز هم داره کمک میکنه به هم. و هر موقع ناامید میشم برمیگردم به روزی که اونقدر عاجز، اونقدر اقرار اومده بودم تو برنامه و از بیماری اعتیادی که ناعلاج کشنده پیش‌دونده درد میکشیدم و مصرفم
یه نوع بیماری من بود که میخواستم یه مخدر قوی بزنم و یادم نمیده که از کجا اومدم. هر موقع توی داستان بهبودیم توی پاکی نامید میشم حتما رجوع قاطعانه و قدم یکم میکنم. مرسی آقا امین.
سپاسگزارم از فرخان. دوست بعدیمون عباس ان هستم.
سلام، من عباسم معتاد.
سلام عباس،
حتما نواشی بگیم به شما. واقعا وقتی شما رو میبینم اما رو نمیدونم کدوم منطقه هستید کجا هستید، فقط لینک رو من داشتم اینا. واقعا خوشحال میشم و امیدوار میشم کسایی هستن که مثل من بیماری اعتیاد دارم و میتونم بهم کمک کنم. من میخوام اینو بگم، اولین باری که وارد جلسه شدم مطرح میکردم یه بنده خدایی مشارکت کرد در رابطه با کارش و گفت من 2 سال خودی پاکم، هیچی ندارم. من مطرح میکردم میرفتم، بعد این مون تو ذهنم، گفتم بابا اینجا هم که به درد نمیخوره، من قرار اگه پاک بشم باید خیلی چیزا رو به درد بیارم. اومدم بیرون رفتم مطرح کردم، بعد چند مدت دوباره رفتم جلسه و یه شخصی پنفلت به امداد گفت اینو تو بخون. من اونجا احساس خوبی به ام دست داد، ناامید بودم از زندگی و این اشتیاقه طبق سنت سوم در من شکل گرفت. رفته رفته که اومدم جلو متوجه یه سری رعایت هایی شدم که اعضا انجام می دادم و باعث شد که من شوقم نسبت به پاکی، نسبت به بهبودی بیشتر بشه. و متوجه شدم که میشه با مسائل روزمره زندگی کنار اومد و مواد مخدر مصرف نکرد، میشه مثل یک انسان زندگی کرد. در جایی که من چیزی که بهم گفته شده، حالا دوستان داشتم میگفتم، من همین امروز میخواستم ترازنامه قدم دهم بنویسم، یه سری مشکلات وقتی ذهنم میاد نمیدونم باید چی کار کنم، وقتی مینویسم نمیدونم چه سریه، انگار مثلا روشتی میشم. اینا باعث میشه که من شوقم نمیدونم نسبت به بهبودی بیشتر بشه، از ناامیدیام کم بشه. مشکلات زیادی تو زندگیم هست ولی احساس میکنم که من منحصر به فرد نیستم، فقط برای من نیست، کسای دیگه هم هستن. یه چیزی هم من بگم، من بارها مثلا ناامید بودم، اشتیاقی نداشتم، وقتی به یه دوستی تازه وارد زنگ زدم باش خیلی برام پیش اومده، شمارش رو گرفتم، اسمم رو بهش گفتم، وقتی بهش زنگ زدم باش صحبت کردم، انگار از این رو به اون رو شدم، متوجه یه سری مسائل تو زندگی همون لحظه شدم. بعد متوجه شدم این کار من نیست. وقتی میگم نیروی برتر، وقتی اونو در جریان میذارم، چیزی که یاد میگیرم، واقعا امیدوار میشم، واقعا متوجه خودم میشم، متوجه کارهای برنامه میشم. از شما ممنونم.
متشکرم عباس جان. دوستمون رایان جان ببخشید، من تو تنظیم وقت یه مقدار اشتباه کردم. اگر من با به خانم بیتا، به شما با به خانم بیتا مجبورم بیشتر از 3 تا 4 دقیقه، ماکسیموم 5 دقیقه به هر کدوم تو بیشتر وقت ندم برای این سوال که بعد در قسمت بعدی دیگه وقت کم نیاریم. بفرمایید رایان جان، شما خودتون میکروفون.
چشم، بهترستون که من اصلا کمتر حرف زنم برام بهتره. حالا 2 تا طبقه اجتماعی هستن، وقتی که شروع میکنن حرف زدن استاپ ندارن، یکی موسیقی در حال بهبودی هستن، یکی هم آدم های مذهبی صاحب منصب. این 2 تا جماعت موقعی فیتیلشون روشن میشه خاموش کردنشون کار سختیه. حالا چطور میشه که از ناامیدی به اشتیاق چطور میشه که در چه صورت از ناامیدی به اشتیاق میرسم؟ حالا من همسنانم بر حرف خودم، بر تجربه خودم به ذرس قاطع میتونم بگم که برای من هر وقت که دوچار آشفتگی و رنج های کهنه بر اساس خودمشغولی های روزانم و یا به قول دوستون مقایسه احساسات درونم با کنترل زندگی بیرونم دچار چالش میشه، من دچار یه احساساتی میشم که بر اساس غریزه انسانیم نیاز به حیات دارم و بر اساس این شروع میکنم دست پا زدن. مثل آدم که تو آب میافته بر اساس طبیعته شروع میکنه دست پا زدن که زیر آب نره، و اون لحظه است که من باید تصمیم بگیرم که سرم بالای آب نگرم دارم، و اون موقعی که من باید پناه میارم به راه حلی که توش تجربه کردم. یه کلید اساسی داره 12 قدمی که میگن باورهای ما چجوری شکل میگیره. برای من نه الهیه، نه کتاب خوندنه و نه راهنمای، باورهای من بر اساس تجربه هم اتفاق میفته که راهنما من کمک میکنه، من انرژی انجام دادن کار میده که من برم تجربه کنم تا باورهام شکل بگیره. و چون باورهام اینجوری شکل گرفته بعد دوباره نیاز دارم که تجربه کنم، میام پیش شما، زندگی آشفتی شمایی که اونجا شیر میکنید یا با من احساس همدردی میکنید، من یواش یواش حالم بهتر میشه، احساس میکنم که من فقط تنها آدمی نیستم که تو رنجم و تغییر برای من امکان پذیره، و اون موقع شروع میکنم به انجام دادن کارهای بیشتر و بیشتر تا این از این ناامیدی بگذرم، برای مدتی به امید وصل بشم یا برای اشتیاق برنامه. ولی برای من معمولا مثل همون آدمی که تو آب میفته، باید دست فاری که میزنم دنبال راه حل پیدا میشه برای من. حالا کتاب میگه ماها آدمای بعدی که تمیز میشیم آدمای مغرور با عقده حقارت به احساسات بچگانه هستیم، یک واقعیت امره. ما هنوزم تو پاکیمون برای هضم واقعیت زندگی دچار چالش هستیم و عدم تواناییمون بر اساس عقل خردمون دچار ناامیدی میکنیم. برای من پناه میارم پیش شما و سر سفره معرفت شما میشینم و کمک میکنی که من احساس کنم که زندگی انقدر هم بد نیست و احتمال اینکه زندگی من از این رنجهاش کمتر بشه بیشتره. و ممنونم، این تجربه من بود و امیدوارم که این اشتیاقی که امروز با حضور که شما داشتم رو بتونم تا یه مدت کوتاهی حفظ کنم. ممنونم.
ممنونم از الهام، خیلی لطف کردیم. کوتاه مختصر منظور رسوندیم. خب خانم ویتال لطفا شما هم یه 5-6 دقیقه در خدمتتون هستم، بفرمایید.
حالا اگه مال من 5-6 دقیقه بیشتر شد صدامو قطع کنید. خب اگر بخوام جمع‌بندی، آره آقا رایان وقتشون دادن به من آخر، اگر خیلی کوتاه بخوام جمع‌بندی بکنم، اگه ناامیدی رو بشه یه خلأ اسمشو بذاریم، خیلی هم چیز بدی نیست. در واقع ناامیدی اون پوچیه نیست، ناامیدی یه حالتیه که من وقتی تو اون وضعیت قرار میگیرم میام ضرورت وجود یک چیزی رو به اسم نیروی برتر یا امید رو حس میکنم. خیلی جاها ناامیدی برای من موتور حرکت بوده به سمت جلو. مثل من زمانی که وارد NA شدم احساس بی‌ارزشی و مفید نبودن من رو کشون به سمت خدمت کردن. از اوایل پاکیم تا الان و تو این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم و اشتیاق دقیقا تو جایگاهی هست که برعکس ناامیدی داره حرکت میکنه، یعنی هم اعتیاد پیش روی داره مثل ناامیدی، هم بهبودی پیش روندگی داره مثل اشتیاق. اینا همشون همیشه تو درون بیتا در حالت کشمکش هستن، ولی نهایتا من به تنهایی نمیتونم ناامیدی رو به سمت اشتیاق بکشونم، همونطور که نتونستم مواد مخدرم رو متوقفش کنم چون راهش رو بلد نیستم، چون زورم بهش نمیرسه، چون تواناییشو ندارم. من اراده کافی نداشتم و ندارم برای اینکه بخوام ناامیدی رو به سمت اشتیاق بکشونم، چون یاد نگرفتم. من یه الگو تو گذشته داشتم، ناامیدی سراغم میاد یه چیز، انزوا، تنهایی، قرص، استرس، سرزنش خود، من فقط اینا رو بلدم. ولی به یه چیزی، به یه کسی، به یه گروهی، یه ایده جدیدی، مخصوصا ایده های روحانی من نیاز دارم. کتاب فقط برای امروز 10 فروردین میگه به تدریج وقتی بیشتر از خود محوری خدا محور می شوی، ناامیدی ما تبدیل به امید می شود. فقط برای امروز من باید اشتیاقم رو و امیدم رو شارژ کنم. ما اصول روحانی ذخیره شدنی نداریم. من تا این لحظه اشتیاق دارم. باید مراقبت کنم از امیدهام. باید مراقبت کنم از اشتیاقم. اگه یه هفته از برنامه و شماها دور باشم، اشتیاق نم نم رنگ خودش رو از دست میده. و یه چیزی رو هم باید بدونم. اصول روحانی نقطه پایان ندارد. همونطور که بیماری اعتیاد ویتا تا زمانی که زنده است با ویتاست. پس کسانی که به طور مرتب در جلسات شرکت می کنن اشتیاق بیشتری خواهند داشت و عمق اشتیاقشون رو بیشتر می کنن. فقط نیروی برتن می تونه کمک بکنه خیلی از برداشت های من اصلاح بشه، خیلی از ترس های من به اندازه باشه. من قدرت اجراییم رو از اون می تونم بگیرم. همیشه یک چیزی در درون ماست که خواهان نابودی ماست. کتاب پایه میگه و اون احساس ناامیدیه که هر روز با ویتا بیدار میشه. اگه بپذیرم که همیشه یه راهی هست که ویتا نمیبینه اما راهنماش میبینه، بپذیرم همه راه حل‌ها به کله من ختم نمیشه، بپذیرم که هیچ احساس ناخوشایند مثل احساس ناامیدی پایدار و موندگار نیست، گذراست، همه اینها من رو به سمت اشتیاق میکشونه. بدونم که هر دردی یه روزی تموم میشه. اینا بشه باورهای جدید من. قطعا اشتیاق من همیشه زیاد میشه. سنت پنج یه جمله داره. خیلی من این جمله رو دوست دارم. میگه ما برای دریافت پیام و امید هیچ وقت پیر نیستیم. پس در هر مقطع و هر زمانی برای من امید وجود داره. نه اینکه بچه ها من امروز ناامید نمیشم، دروغه، ولی تایمش این روزا کم شده. به قدرت به خاطر حضور یک نیروی خاص و درمانگری که پاسیستم بهش اشاره میکنه تایمش کوتاه شده. دیدن اینکه هر روز بدون مصرف مواد مخدر در کنار یک مصرف کننده پاک موندم اشتیاقم رو بیشتر میکنه. در واقع از لحظه قطع مصرف این اشتیاق این امید جون گرفت تو درون من و اما NA کمک کرد اینه تو تمام قسمت های زندگیم ببرم. امروز روشنبینی، مشورت، همه اینها چیزهایی هستن که کمک میکنن من کورکورانه دیگه کار رو انجام ندم. نهایتاً با چشم‌انداز و امید NA صحبت هامو رو به پایان میرسونم. تمام امید و آرزوی ما اینه که هیچ معتادی روی کره زمین نباشه قبل از اینکه پیام NA رو نشنیده باشه بخواد از این دنیا بره. مرسی که به من وقت دادید.
ممنونم ازتون، لطف کردین. من جلسه رو میذارم در اختیار دوستمون بهزاد. بهزاد و راجرز این بقیه جلسه رو در خدمت شما هستم. بهزاد جان شما میتونید میکروفونتون رو باز کنید.
راجر can you open your mic?
Yes, I can. I didn't realize you're talking to me, but that's cool. Yeah. My mic is open, sir.
Thank you. با عرض و ادب و احترام بهزاد هستم، یه معتاد. به همه دوستان خسته نباشی میگم، از دوستان سخنران رایان و خانم بیتا و همه بچه‌ای که خدمت کردم و دوستانی که شرکت کردن. صحبت امید بخش اینجا زده شد، خیلی لذت بخش بود. جانم موضوع رو در همه شکل صحبت کردم. بچه ها در قسمت از برنامه از دوستمان راجع میخواییم که همین موضوع رو باز کنه، منتها از زبان متفاوت با فرهنگ متفاوت. خب ولی منابع ما یکیه، ولی خب میخواییم ببینیم که برداشته ایشون چه هست از این قضیه. امیدوارم که این دریچه نوعی که ایشون باز میکنن یه اطلاعات مفید رو به همه دوستان بده. امیدوارم این قسمت رو لذت ببرید. 20 دقیقه راجر صحبت میکنه و 20 دقیقه من ترجمه خواهم کرد. راجر، the meeting is over to you. The topic is from desperation to passion. You can start now.
Okay, thank you so much for inviting me to the meeting. My name is Roger. I'm a very grateful recovering addict. Thank you guys for inviting me here. I want to thank my higher power, you know, God of my understanding. I have one in my life. I'm blessed to have one. I need one to kind of work this this process. I want to thank the predecessors who kept the doors of Narcotics Anonymous open for me, you know, to get a junkie, a street, you know, junkie, to get me one day clean at a time, just one day, you know, 24 hours is a blessing, you know, in this process. And welcome the newcomer. There's any newcomers at this meeting, welcome.
Thank you. Roger, you have to give me time to translate. If you use short, I will be grateful.
I speak and then you speak. Go ahead. All right, stop now.
من یه معتاد خیلی 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 سپاسگزارم و به همه تازه واردا خوش آمد میگم و از نیروی برترش هم تشکر کرد که اینجاست و دوست داره که با ما مشارکت کنه.
Okay, all right. I'll tell you a little bit about my kind of history, you know, my journey in Narcotics Anonymous.
من میخوام یه مقداری راجع به خودم صحبت کنم، راجع به تاریخ خودم و اینکه چطور به انجمن معتادان گمنام پیوستم.
The year was 2013, and it was in the beginning, it was September 2013.
سالی که من به انجمن اومدم سال 2013 بود، اوایل سپتامبر سال 2013.
The time was approximately 6:30 in the evening, and I was sat with my back against the wall in a church style building.
Was zaman on zaman ham saat 6:30 asr bud va man takiye zade budam be ye kelisayi tuye ye kelisa takiye zade budam.
I remember looking at the writing on the walls. You know, there was scripts of words, and it was blurred in my mind because I was hallucinating from the night before.
و من داشتم به نوشته‌های در دیوار کلیسا و نقاشی‌هایی که اونجا بود نگاه می‌کردم و این توهمات توی ذهن من بالا و پایین می‌رفت چرا که شب قبلش من تحت تأثیر مواد مخدر بودم.
One word was springing out to me, the word God, or gift of desperation, God.
و یه لغت، یه واژه توی ذهن من مثل یه فنر یه دفعه چیز کرد، پرش کرد، اومد بیرون، اون لغت خدا بود یا همون هدیه ناامیدی.
And I had a relationship many years before that with the word God and religion and relation and Christianity in church, and that word was not for me. That word was not in my sight. It was not in my soul, that word.
من سالهای خیلی خیلی قبلی با این لغت آشنایی داشتم، ولی این واژه نبود که جز واژه‌های مورد علاقه من باشه، توی ذهن من بگنجه.
Nevertheless, so desperate was I. My back was against the wall in the back of this church. It was full of maybe 40, 50 white people sitting, talking. It was scary.
و شرایطی که من بودم خیلی شرایط ترسناکی بود. پشتم تکیه زده بودم به این ستون کلیسا و 40-50 نفر مال آدم‌های سفید پوست توی کلیسا بودن و صحبت می‌کردن و واژه‌های مبهم و گنگی به گوش من می‌رسید.
I remember a white man came up to me. He walked from the front of the room to the back of the room and he spoke to me and he asked me what I was doing sitting back here.
و من بیاد دارم که یه مرد سفیدی مدام بالا و پایین رفت از اتاق تو داخل کلیسا و اومد طرف من و به من گفت که چرا تو نشستی اینجا.
There was a voice in my head. I didn't know it was the voice of my disease at the time wanting me to be quite rude to this man, but you know something just stopped me from speaking. There was a filter system stopped me from speaking to this man and responding to him, you know.
و یه صدای گنگی توی ذهن من بود که این صدا منو چیز کرد، منو فیلتر کرد که بخوام به طور پررویی با این مرد برخورد کنم و جوابشو بدم.
As the meeting went on, I remember the word sponsorship was a word that came up in the meeting.
و همینطور که جلسه ادامه پیدا می‌کرد، واژه راهنما توی جلسه توی همون گروه به کار برده شد.
And I didn't understand it, but something greedy in me wanted to have a sponsor. So when they put their hand up to say who was sponsoring, I just grabbed the first sponsor.
ولی یه واژه‌ای تو ذهن من میگه که آره تو یه نفر رو انتخاب کن و کسی که توضیح اینجا من اضافه کنم توی بعضی از جلسات انگلیسی هست بچه‌ها کسایی که میخوان راهنما بشن اعلام آمادگی میکنن دستشون رو بالا میبرن و کسایی که تازه واردن راهنما رو انتخاب میکنن یا باشون آشنا میشن و میرن بیرون باشون تماس میگیرن و این اولین کسی رو که دستشو بالا برد و به عنوان راهنمای خودش انتخاب کرد.
Okay. The man asked me, you know, what I was prepared to do to stop using drugs. You know, he said to me, what are you prepared to do? How far are you prepared to go to stop using drugs?
و مردی که بران به عنوان راهنمای من انتخاب شد از من پرسید که تا چه اندازه تو آماده ای، تا چه حدی میخوای که توی این زمینه بری که مواد مخدر رو مصرف نکنی، چقدر انرژی میخوای بذاری؟
I said to him whatever it takes because by this time I was a hopeless drug user and you know hopeless meaning I just had no help, no nothing over it. There's nothing I could, my personal stuff I could do. I tried everything physically possibly for myself to stop using. So whatever it takes.
و من بهش گفتم که هر چیزی که بتونه به من کمک کنه که من مواد مخدر رو استفاده نکنم من حاضرم انجام بدم، چون به مرز کامل ناامیدی و استیصال رسیده بودم.
He said to me to call him the very next day at a specific time, 9 o'clock in the morning.
و اون به من گفت که روز بعد ساعت 9 صبح دقیقا سر همون ساعت به من زنگ بزن.
Okay. When I called him, he didn't answer, and I got my first resentment.
وقتی من به اون شخص زنگ زدم، اون جواب نداد و من اولین رنجشمو شکل دادم. اولین رنجشمو گرفتم.
I attended 3 more meetings at that particular building, that church. I attended 3 more meetings.
من 3 تا جلسه دیگه رو همون جا شرکت کردم تو همون کلیسا.
And then I stopped going to those meetings. I stopped going to those meetings at that time.
و من دیگه متوقف کردم رفتنمو به همون جلسه توی همون ساعت توی همون مکان رو متوقف کردم.
I remember sitting in the park and feeling I'd been out again on the drugs. And I was sitting in the park feeling like I was suicidal.
من بیاد دارم که توی یه پارک نشسته بودم و احساس خودکشی داشتم. تمایل به خودکشی.
And something told me, I don't know if it was my higher power, to call the NA helpline, the helpline.
و یه صدایی توی ذهن من به من گفت که تو یه تلفنی یه تماسی بگیر با قسمت کمک رسانی NA که اینجا یه شماره تلفنه.
I spoke to the man on the other end of the line and I explained to him my situation and he said that he asked me how many meetings I'd been to.
و من با اون مردی که توی قسمت کمک رسانی بود که با تلفن تماس می گرفتم صحبت کردم و از من پرسید که تو چند تا جلسه میری.
And when I told him 3, he said to me, that's not enough. If you want this, you have to keep coming back.
و وقتی که من گفتم 3 تا جلسه میرم گفت این کافی نیست و تو باید خیلی جلسه بری و هم مرتب برگردی.
You know, you got to remember, I'm used to instant gratification. Now, yes, now I buy it and then I get it. This recovery, this NA was not instant. I wanted instant and it was not happening.
اما یه چیز درجا رو میخواستم، یه چیزی که سریع مثل مواد مخدر عمل کنه. یعنی یه چیزی بود که احتیاج به استمرار و تداوم داشت و خیلی برای من سخت بود پذیرشش.
By chance, a woman, a lesbian woman, took me to a meeting in a place in Camden in London, by chance, but by pure chance.
ولی کاملا اتفاقی یه خانم همجنس باز منو برد به یه جلسه ای توی منطقه هست توی لندن به اسم کمدن.
There I met a group of people, one black man, one Iranian man, one punk, and a woman having a meeting with candles.
و من اونجا یه ایرانی رو ملاقات کردم، یه مرد سیاه رو ملاقات کردم، یه نفر هوملس رو ملاقات کردم و اونجا میتینگی بود که با شمع روشن میشد، تاریک بود.
And in that meeting I found my home, I found a place, I found a heart.
و توی اون میتینگ و توی همون جلسه بود که من امید رو احساس کردم، امید خودم رو پیدا کردم.
Okay. They talked about service, doing service, and I took on a literature position.
و در مورد خدمت صحبت کردم و همونجا من خدمت نشریات رو به عهده گرفتم.
I did this because as a young child I'm dyslexic, you know, dyslexia, so I couldn't read or write, and I figured if I took this position I could at least try to study the books, the literature, to find out what this program is, how it works.
و چون من بچگی مشکل خوندن و نوشتن داشتم و از یک بیماری رنج می‌کشیدم به اسم دیسلکسیا، فکر کردم که با انجام دادن این خدمت میتونم خواندن و نوشتن خودم رو توی این شرایط ارتقا ببخشم.
I didn't tell anybody I couldn't read or write though. I also took a position as because I was embarrassed, man. I was too embarrassed. I was scared, ashamed. You know, I just kind of hid it, just like, you know, this is, yeah, I hid it. I hid my dyslexia.
یه من خیلی خجالت میکشیدم از شرایطی که داشتم، اینکه توانایی خواندن و نوشتن نداشتم و اینو اونجا پنهان کردم و به کسی نگفتم و این خدمت رو برداشتم.
I also took on a service position as a tea person. I became a tea person because it allowed me to learn how to communicate with people, to know their names, to get to know the people in the meeting, to greet them, to hear their stories. I made my tea shop like a real tea shop with cakes and herb teas and mint. I spent my own money. I invested in this. I didn't know about the traditions. I just invested in it.
و من خدمت پذیرایی رو بوده گرفتم که اینجا هم خدمت چای میگن و من هر چی پول خودم بود اینجا سرمایه گذاری کردم. انواع چای های سبز و چای های میوه‌ای و چای های متفاوت و کیک و اصلا کردم یه کافی شاپ کامل اونجا رو. و اصلا از سنت ها من خبر نداشتم، همینجوری خرج میکردم.
I learned very valuable lessons in the tea commitment. When someone says no, they're just saying no to the tea. They're not saying no to me. So I didn't feel the rejection that I kind of felt in life. I didn't know it at the time, but it's such a valuable lesson to make someone an offer and then to say no, thank you.
دیگه من اونجا خیلی صحبت‌ها را یاد گرفتم. یاد گرفتم با آدما چطور ارتباط برقرار کنم، با آدما صحبت کنم، با آدما اختلاط کنم و نشنیدن رو یاد گرفتم. چرا که وقتی کسی میگه من چای رو نمیخوام، اون نه گفتن نه به شخص خود من نبود، بلکه نه به چایی بود که من به ایشان میدادم و این خودش یه تجربه خیلی خوبی بود.
I managed to stay clean in Narcotics Anonymous for 4 years without working the step program. Just the I was abstinent, but I didn't work the full program and I stayed clean.
و من 4 سال بدون کار کردن هیچ گونه برنامه‌ای تونستم بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری کاملا پاک بمونم و فقط پاک بودم.
but it became very painful because I was, it was the complacency of the disease, was the disease was growing, manifesting, but I was still the same behaviors, same activities, same everything.
و خیلی دردناک بود چرا که بیماری وجود داشت و بیماری خود به خود داشت عمل میکرد و من فقط مصرف نمیکردم و من اعمال معتادگونه از خودم رو نشون میدادم.
When I came to Narcotics Anonymous, I had a wife, kids, job, house, everything. All the good stuff I had, everything.
وقتی که من به برنامه معتادان گمنام آمدم زن داشتم، خونه داشتم، بچه داشتم، همه چیز داشتم.
But after 4 years, my wife, who I was with for 32 years, said she didn't want to be with me anymore.
ولی بعد از 4 سال که من فقط پاک بودم و برنامه رو کار نمی کردم، زنم که 32 سال با من زندگی می کرد، گفت که من دیگه نمی خوام با تو بیش از این زندگی کنم.
I was broken, man. I mean, broken. I cried like a baby.
من مثل یه بچه گریه می‌کردم و خیلی سر شکسته شده بودم و دل شکسته شده بودم و خیلی ناراحت بودم.
The guilt, the shame, the regret, all of these feelings, I didn't know how to deal with these feelings, man.
شرم و خجالت و پشیمانی و اینها همه رو من نمیتونستم که اینا رو چطوری چیز کنم بپذیرم و باشون کنار بیام.
At the same time, the same year, I lost my father to cancer.
و در همون سال پدرمو در اثر سرطان از دست دادم.
I had no life skills to deal with this trauma. No life skills. I had not developed the skills or the insight or the understanding to deal with the loss, grief, pain, none of this.
و من هیچ گونه مهارتی رو که با این دردهایی که در زندگی به طرف من میان مثل از دست دادن عزیزی، جدا شدن، جدایی، طلاق و همه مشکلات زندگی هیچ دون یاد نگرفته بودم و هیچ گونه مهارت و ابزاری برای برخورد کردن با اینها نداشتم.
And if I hadn't felt that I was cursed enough, because at that point I felt that my life was cursed, right? I lost my eyesight in my left eye.
و من در اون مقطع فکر میکردم که من نفرین شدم و حتی بینایی چشم چپمو هم از دست دادم.
Fortunately, I had to have 5 injections, 4 on the outside, 1 in the center, which brought my sight back to life.
و خوشبختانه من 5 تا تزریق داشتم، 4 تا اطراف چشمم و یکی در مرکز چشمم و این باعث شد که بینایی چشم من دوباره برگرده.
This was the real feeling of powerlessness and unmanageability. I was not having enough self-care for myself.
و این یکی از چیزهایی بود که نشون میداد که چقدر زندگی من غیر قابل اداره است و من چقدر ناتوانم از نگهداری و حمایت کردن از خودم.
Also at this point my desperation became the passion to find a new way to live.
و توی همین مقطع بود که استیصال و درماندگی من به یه شور و اشتیاقی تبدیل شد که من بتونم و دوست داشته باشم که دوباره زندگی کنم.
This was my rock bottom.
و این نقطه دردناک و عاجزانه ترین نقطه من بود، عجز من بود.
But it was also the start of my new life.
و همچنین شروع یه زندگی جدید.
I phoned my sponsor and we made an agreement that I would speak to him daily and start to work the steps.
و من راهنمامو پیدا کردم و یک توافقنامه نوشتیم که من هر روز به او زنگ بزنم و قدم‌ها رو هم کار کنیم.
I finally understood what they say, anything you put before your recovery, you will lose. I understood the meaning of this.
و من نهایتاً معنی این جمله رو فهمیدم که میگه که هر چیزی رو که قبل از بهبودیت یا اولویت بهش بدی قبل از بهبودیت، اون چیز رو از دست خواهید داد و من مفهوم اینو درک کردم.
And at this point I also understood where they say in the readings, if you want what we have to offer and you're willing to make the effort to get it, then you're ready to take certain steps.
و من مفهوم اینو که میگه توی نشریاتمون که اگه تو چیزی که ما داریم و میخوای باید یه قدم‌های خاصی براش برداری رو اونجا متوجه شدم و درک کردم.
In my pain, I put pen to paper.
و من درد رو به کاغذ انتقال دادم.
Step one, powerless over my addiction. My life was unmanageable. This was evident to me. I was powerless. I understood what powerless was. I understood my addiction was not drugs. It was my disease.
و من در قدم یک به غیر قابل اداره بودن و ناتوانی خودم متوجه شدم و اینکه فقط مواد مخدر نیست، بلکه من در مقابل بیماری اعتیاد ناتوانم.
Any mood or mind altering substance, people, places, things.
هر چیزی که بخواد شرایط فکری و روحی منو عوض کنه که شامل مکانها، آدمها و چیزها هست، میتونه اینها من رو تحت تاثیر قرار بده.
I was addicted to loose women. I was addicted to money. I was addicted to M&Ms. And I was addicted to the lifestyle.
و من معتاد پول بودم، معتاد زن بودم. M&S you said?
M&Ms.
M&M. و معتاد M&M بودم، یه باند موزیک، و معتاد این چیزا بودم.
Okay. So that was step one. Having completed step one and admitted my powerlessness, I moved on to step two, which is
و این قدم یک بود. من پذیرفتم که ناتوان هستم در مقابل اینها.
Coming to believe that a power greater than myself could restore me to sanity.
و قدم دو اومدم که پذیرفتم که یه نیروی بزرگتر از من میتونه منو به سلامت عقل برسونه.
Now this was a difficult thing to understand and admit, because I always thought that the step two was about God, but it's not about God.
و این خیلی سخت بود برای من درک کردن این، چرا که من همیشه فکر میکردم که قدم دو در مورد خداست، ولی اصلا در مورد خدا نبود.
Step two is about the group, you, anybody but me, anybody but the sickness and the disease inside my head can be my step two.
قدم دو درباره گروه، درباره شماست، درباره هر بیماری که خارج از ذهن من وجود داره.
If I have a medical problem, it's my doctor. If I have a legal problem, it's my solicitor.
اگر مشکل پزشکی دارم، من باید به یه دکتر مراجعه کنم. اگر مشکل حقوقی و قانونی دارم، باید به یک وکیل مراجعه کنم.
I don't really like to ask outside people for help. It's not the way I was brought up. We keep everything inside, the way, you know, you don't tell people our problems. So the step two, it's a process.
و من طوری بزرگ شده بودم که هیچ چیزی رو از بیرون نمیخواستم کمک بگیرم. همه چیزو میخواستم که یاد گرفته بودم که به طور درونی حل کنم، ولی قدم دو یه پروسه‌ای بود که به من یادگیری اینها رو نشون میداد.
Step 3, the decision step.
و قدم سه، قدم تصمیم گیری.
Making a decision to turn my will over to the care of a God of my understanding was also very painful.
و اینم دردناک بود که تصمیم بگیرم که اراده و زندگیمو به یه نیروی برتر از خودم بسپارم. اینم خیلی دردناک بود.
As a young boy I was brought up in a Christian church.
به عنوان یک پسر بچه جوان، من توی شرایطی بزرگ شده بودم که با کلیسا تماس داشتم، به کلیسا میرفتم.
I was an altar boy. I used to carry the candle for the priest.
و من پسر بچه بودم که باید همون شمع بزرگی رو که کشیش در جلو می رفت و پسر بچه با هم می کرد، من اون شم وار هم می کردم.
When I was 5 years old, I was attending 2 churches.
و وقتی که 5 سالم بود، 2 کلیسا من می رفتم.
One white church and one Pentecostal church.
یه کلیسای سفید و یه کلیسای غیر سفید.
One church was too many and 1,000 was never enough in my house.
یک چرچ کم نبود و 1,000 تا چرچ هم زیاد نبود.
One church was too many and 1,000 was never enough.
یه چرچ خیلی زیاد بود و 1,000 تا هم کافی نبود.
My dad was a religious fanatic. He was a heavy-handed religious. Church was crazy. So step three was a struggle, man. It was a struggle because I believe it was about God. I would believe it's about that God, the angry God, the God of my dad's understanding.
و پدر من خیلی آدم متعصب و فناتیکی بود و خیلی علاقه زیادی به چرچ ها داشت، کلیساها داشت که کلیساهای مختلفی بره و اعتقاد به یه خدایی داشت، خدای خشناکی که من از اونجا درک کرده بودم، ولی قدم سه در مورد این خدا نبود.
But eventually I started to have a relationship with a higher power that was loving, caring, kind and understanding.
و عاقبت من تونستم با یه نیروی برتری که مهربان، محبت و خوشقلب بود بتونم تماس بگیرم، ارتباط برقرار کنم.
And I needed that because it speaks in the literature. It's the necessary step 1, 2, and 3 are the necessary preparations for step 4.
و نشریات ما میگه که قدم 1 و 2 و 3 خیلی ضروریه که ما اینو انجام بدیم که بتونیم برای قدم 4 آماده بشیم.
My journey went into the step 4. Most people, not you, but most people are frightened of the step 4.
شما نه، ولی خیلی از افراد از قدم 2 وحشت دارن، از قدم 2 میترسن.
It gets really bad press in Narcotics Anonymous.
و یه سابقه خوبی توی انجمن معتادان گمنام نیست در مورد قدم 3.
But the people that speak badly about step 4, most of them have never done one.
و کسانی که به طور بدی صحبت میکنن در مورد قدم 4 کسانی هستن که واقعا قدم 4 رو خوب انجام ندادن.
Where I come from, they do 1, 2, 3, change sponsors.
جایی که من اومدم قدم 1, 2, 3 رو انجام میدن و برای قدم 4 راهنما رو عوض میکنن.
But as I said, my desperation and my passion was there, so I pushed through.
ولی همونطور که من صحبت کردم استیصال من اونجا بود و اشتیاق منم اونجا بود، در نتیجه من رفتم جلو و انجام دادم.
I did act out while I was writing my step 4. I watched a lot of pornographic material and I ate a lot of sugar and I put a lot of weight on.
وقتی که من قدم 4 رو انجام میدادم خیلی از بیماری های من به شکل دیگه خودشو نشون داد، خوردن زیاد، شیرینی زیاد، نگاه کردن فیلم های پورنوگرافی و اینها، و باعث شد که من وزن خیلی زیادی رو داشته باشم، خیلی چاق باشم.
Because the feelings were there and I was still trying to understand how to deal with the feelings that were coming up from the writing.
چرا که احساسا اونجا بود و من داشتم تلاش میکردم که چطور با این احساسا میتونم برخورد کنم و بلد نبودم.
Okay. When I finished my step 4, I called my sponsor to read it out to him.
و وقتی که من قدم 4 رو پیدا تموم کردم به راهنمام زنگ زدم که اونو براش بخونم.
He came to my house and he brought one small sandwich with him.
و او خونه من اومد و یه ساندویج کوچیکی هم با خودش آورده بود.
We sat there, I read my step 4 out and I tried to hide one of my secrets that I'd written out but I didn't want to tell him.
و من قدم 4 رو خوندم و تلاش کردم که یکی از اسرارمو که اونجا بود و نخونم و پنهانش کنم.
But he knew and he said, that's the page you have to read.
و او فهمید و گفت تو همین صفحه‌ای که من میخوام و این صفحه رو بخون، نه اون صفحه‌ای که تو دوست داری.
When I read it, we cried. We both cried together. My dark secret, we cried and we hugged. And he told me it was okay. And he told me he loved me. And I told him I felt the same.
وقتی من اونو خوندم، من گریه کردم و اونم گریه کرد و ما هم دیگر رو با آغوش کشیدیم و او گفت من تو رو دوست دارم و منم گفتم من تو رو دوست دارم.
All my life I'd wanted a father figure like my dad, a man to say those words to me.
من تمام زندگیم همیشه فکر میکردم که یه نفر باید شبیه پدرم باشه که این واژه ها و این لغت هایی که راهنما بهم میگفت بهم بگه.
I felt like my spirit was woken.
من فکر میکردم که یه روحیه که به من خوش آمد داره میگه.
We moved on. Our relationship grew. We moved on to step 6 and 7, which is the defects of character.
و ما ادامه دادیم و رفتیم قدم 6 و 7 در مورد نقص‌های اخلاقی.
I think this was more difficult because every time I wrote about a defect, I acted in it.
و فکر کنم این قسمت خیلی سخت بود، چرا که من هر باری که در مورد این نقصا صحبت میکردم من اون نقصا رو انجام میدادم.
But this is natural. This is what they say the process is. I shared about it. I spoke about it in meetings. I tried to sit in the feeling. I prayed to my higher power about it. And I persevered.
و این یه پروسه طبیعی بود و من هر باری که این انجام میدادم دعا میکردم و سعی میکردم که مرتب مراقبه کنم که بتونم اینو انجام بدم.
Then I moved on to step 8.
و من قدم 8 رو انجام دادم.
I made a list of all persons I'd harmed and I was ready to make amends. So I made a list and I learned from other people to put myself at the top of the amends list.
و من شروع کردم لیست تمام افرادی رو که باید ازشون جبران خسارت کنم و نوشتم و خودم هم گذاشتم روی اول لیست این افراد.
Of course my ex-wife, my kids, my loads of people, family, everybody was on the list below. Everybody was on the list.
و خیلی ها توی این لیست بودن، همسر قبلی، این پسرم و خیلی خیلی آدمای دیگه توی این لیست بودن.
On step 9 I made the amends to my kids and they accepted it in the spirit. Amends wasn't by then about saying sorry, it was about the change of behavior.
و من از پسرم و خانمم جبران خسارت کردم، خانم قبلیم، و اونها این خسارت و جبران خسارت رو قبول کردن و این جبران خسارت فقط در کلام نبود بلکه به شکلی بود که من رفتار دیگری رو باید از خودم نشون میدادم، یعنی تغییر شخصیت میکردم.
I've made an amends to my ex-wife and she accepts it and we are amicable. We're not going to get back together, but this is life on life terms.
آره، من همونطور که از همسر سابقم جبران خسارت کردم خیلی منطقی ما اونو قبول کرد، ولی دیگه نمیتونستیم با هم زندگی کنیم. ما باید زندگی رو همونطور که هست رو ادامه میدادم.
On the same day that I made the amends to my wife, as I was going down the road, I bumped into somebody that I owed some money to.
همون روزی که من از همسرم جبران خسارت میکردم بیرون رفتم و اتفاقی با کسی برخورد میکردم که اون فرد از من یه مقدار پول میخواست.
He wasn't on the amends list.
ولی توی لیست من نبود اون فرد.
So I rang my sponsor and reluctantly my sponsor said, if you want to be forgiven you have to forgive. So everybody you owe an amends, financial or not, you have to make it.
میگه راهنمام زنگ زدم و راهنمام گفت که اگه میخوای که نجات پیدا کنی باید همه رو توی لیست بذاری و پول اون فرد رو پس بدی.
Okay, so we move on to the amends list is ongoing. Making amends is not It's not today. It's not tomorrow. It's not next year. It's just it's going to be an ongoing process, and I'm learning to accept that I may not ever get through everybody on my list.
جبران خسارت یه کاریه که در حال انجام شدنه و یه پروسه است و به زود به امسال یا سال آینده و سالهای بعد تمام نمیشه و این کار ما باید مرتب در حال انجام دادنش باشیم.
I moved on to my step 10, which is to continue to take personal inventory and when I'm wrong, probably admit it.
و من اومدم توی قدم 10 که باید ترازنامه شخصی رو می نوشتم.
Sometimes I'm good at that, sometimes I'm bad, but I'm not perfect. If I was perfect, I wouldn't be human.
بعضی وقتا من خوبم تو این کار و بعضی وقتا خوب نیستم. اگه عالی بودم که من یه انسان نبودم.
Because it's easier for me to take your inventory than it is for me to do mine.
برای من خیلی ساده تره که بتونم بخوام ترازنامه شما رو بگیرم تا اینکه ترازنامه شخصی خودم رو.
Step 11, prayer and meditation. Every morning now, without fail, I pray to a God of my understanding, and I read the just for today. Wow. And I read the basic text, the reference in the basic text.
و من هر روز صبح مراقبه رو انجام میدم قدم 11 و فقط برای امروز رو میخونم و کتاب پایرم قسمتهایی از فهرستاش رو میخونم.
And at night I always pray to my God before I go to sleep.
و شبام قبل از اینکه بخوابم از خدای خودم دعا به خدای خودم دعا میکنم قبل از اینکه بخوابم و تشکر میکنم.
Step 12, which is kind of step 12, carrying the message, you know, to the addict.
و قدم 12 رساندن پیام به معتادی که در عذاب است.
It's Christmas and finances are not good, but you know, I've given up my day at work. I'm supposed to be at work now, but I've given up my time at work to do this cheer because I made a commitment.
و دم نزدیک کریسمس و وضع مالی من هم زیاد خوب نیست ولی همین حالا که اینجا پیش شما هستم من یه روز کاری و درآمدمو از دست دادم که بیام این خدمت رو انجام بدم و این بخشی از قدم 12 منه.
Because I believe it's important that long after the intention is there, the commitment must continue.
و من اعتقاد دارم که این کار باید انجام بشه و این تعهد و یا این خدمتی که من انجام میدم باید انجام بدم.
Are we coming down to land? Are you on time? Is that your timer?
I think yes, we finished. Yeah.
One more. I'll just end on this.
But four questions to ask.
you got questions? Go ahead. Go ahead, ask your questions.
I send it to you. You get it, no?
Yeah, I actually answered them within my share, but you wasn't ready for it.
One of the questions is, why do our literature call it gift of desperation? یکی از سوالایی که میخوام از بپرسم اینه که چرا نشریات ما استیصال رو یه هدیه میدونه؟ البته بهش اشاره هم کردم یه خورده.
I guess because I mean
you mentioned that, yeah.
Huh?
You mentioned in your
yeah. Well, I had the gift of desperation. I called it GOD, but you know, God is the gift of desperation. We terminology. I mentioned it right at the beginning. I had to maneuver the words in, but that's fine. We can go over that. For me, my interpretation of the literature's interpretation of the gifts of desperation, because I would never have come to Narcotics Anonymous, and I'd have never discovered the gift of my addiction, because I don't just see it as a bad thing. I see it as a good. If I work my program around it, I see it's a gift, and it was only discovered out of desperation. That's what I interpret the gift.
با توجه به اینکه من اومدم به برنامه معتادان انجمن معتادان گمنام آشنا شدم و این استیصال و ناامیدی و درماندگی منو به اینجا کشید، خود این که یه هدیه است که من تونستم با این برنامه آشنا بشم.
Go ahead.
What is the difference between desperation and hopelessness?
With desperation, you know, desperation, I still have hope. I still have hope. And with the program, with the 12 steps, with my sponsor, with my four pillars, with attending meetings, with doing service, I have hope. So desperation is when it still allows me to have hope. It has faith within desperation. Hopelessness means there's no hope.
میگه توی همین واژه‌ای که به متفاوت ناامیدی و دسپریشن و پرسمی بین این واژه توی دسپریشن یا همون ناامیدی که ما میگیم میگه توی هنوز امید هست.
Yeah, because hopelessness is like powerlessness, isn't it? There's no power, there's no hope, no chance. Sorry, that was my I was timing myself because I'm practicing spiritual maturity.
Okay. ولی توی ناامیدی هیچ گونه امیدی نیست. یعنی همون تفاوتی که ما اینجا بچه هم بهش اشاره کرد، رایان عزیزم توی صحبتاش بهش اشاره کرد که استیصال با ناامیدی یه مقدار متفاوته. Why are desperation and passion similar as stated in Living Clean Books?
Well, desperation and passion, they both have similar energies. Desperation. I was reading through the Living Clean, so I often read it, but they both got drives involved in them. They've got similar drives in terms of how you do things. When you're desperate, it's the same drive as passion. You're eager to do things. You want to do things. You want to get on. You want to learn more. You want to have more. You have a passion for it, and you enjoy it. So desperation and passion is a Living Clean, a similar drives in the love of something, the wanting something, the wanting more of it.
و من از صحبت پرسیدم که چه تفاوتی، چرا بین توی کتاب پاکسیستان میگه که ناامیدی و اشتیاق شبیه به هم هستند و این جواب داد که به خاطر اینکه شبیه به هم هستند که یه انرژی و یه نیرو در داخل هر دو اینا هست که این نیرو ما را به طرف یه کار خوب میکشه، دسپریشن ما را میاره به برنامه و شوق و اشتیاق ما رو کمک میکنه که برنامه رو ادامه بدیم. And the last one is, what does complacency fit in the above condition? و اینم قسمت سوال آخر رو میخوام ازش بپرسم که توی پاکسیستان هم میگه که خودخوشنودیه که باعث میشه که ما رو از برنامه کنده بشیم و اون شور اشتیاق رو دست بدیم. Yeah.
To me, complacency, procrastination, sloth, laziness, they all fit in the same way. It's when you stop doing what you were doing before and you get sick and you just stay in the same place. It's like the story of the frog in the pot. It's like the story of boiling a frog in the pot. It sits there, slowly the heat comes up and the frog dies. If you turn the heat up too fast, the frog will jump out of the pot and live. Complacency is the frog in cold water, waiting slowly to die. So to me, it's a progressive and incurable disease. Unless I'm constantly working my program, constantly going through the steps, that's complacency. I won't grow.
یه خودخوشنودی همون برنامه همون داستان قورباغه است که اگه این قورباغه رو آرام آرام گرمش کنی میمونه و داغون میشه و میمیره. و ولی اگه اینو یه دفعه داغش کنیم، گرم کنیم، آب و قورباغه ازش میپره بیرون. خودخوشنودی همونی که توی برنامه ما رو از هدف اصلی دور میکنه و فکر کنیم همه چیز به خوبی داره پیش میره. I think that's the end of our questions. Roger, thank you very much. If you want to add something, you can.
No, the only thing I can add from my experiences, don't wait to work the program. I know a lot of people like to think that, you know, abstinence recovery. Don't wait, man. Don't wait for the pain. Get a sponsor and work the program.
میگه پیام من اینه که منتظر نباشین که دردا بیاد سراغتون، شما رو مجبور کنن که برین برنامه رو کار کنین. همین حالا برین برنامه رو کار کنین، قدم ها رو کار کنین، با راهنماتون تماس بگیرین و خدمت بگیرین.
That's it, really.
Thank you very much, Roger. God bless you.
How was I? It was interesting. Because I normally talk fast. I talk very fast when I'm cheering. But having you to translate has slowed me down, which is good.
Yeah.
I learned something today.
میگه من معمولا خیلی سریع و تند صحبت میکنم، ولی به خاطر اینکه مجبور بودم با شما صحبت کنم و شما ترجمه کنین، سرعتم رو پایین آوردم.
Thank I want to thank all the beautiful people at this meeting. I love you and I wish you well.
من عاشق همتون هستم و برای شما آرزوی خوشبختی و موفقیت میکنم و امیدوارم که خوشحال و سرحال و شاداب باشید. Thank you very much. God bless you.
God bless you.
Thank you.
ممنون و سپاسگزارم از هر دو دوست عزیز بهزاد عزیز و راجر که لطف کردن که در این قسمت در خدمتشون بودیم. دوستان بعد از چند لحظه سکوت برای معتادانی که در این مکان و خارج از این مکان هنوز از بیماری اعتیاشان در عذابند جلسه رو با دعای آرامش خاتمه میدیم. اما قبل از اون خاطر نشان میکنم که هر چیز رو که اینجا دیدید و هر چیزی که اینجا شنیدید در همین مکان و در همین جلسه باقی بگذارید. خداوند آرامشی عطا فرما. توبه پذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم، شجاعتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. خب دوستان، من به مدت چیزی حدود 15 تا 20 دقیقه در خدمتتون هستم. اگر پیشنهادی در رابطه با کارگاه دارین لطفا بفرمایید بگید. و قبل از اینم که بریم، بازم خاطر نشان کنم که موضوع هفته آینده ما یک اصل روحانی برای هر روز هست. دوستانی که اطلاع دارن میدونن و دوستانی هم که اگه اطلاع ندارن برزشون برسونم که یک کتابی در حال چاپ هست و ما میخواییم در مورد این موضوع صحبت بکنیم و تمرینش هم میتونه اینطوری باشه که سعی کنید مشارکتاتون رو بنویسید که جای دیگه خونده بشه. خب دوستان، اگر کسی پیشنهادی داره ما گوش میدیم. آقای علی مشهدی. علی جان، ما اون موضوعاتی هم که گفتی در دست دارم. حالا قبلش بهت بگم
سلام دست در نکن. نه آقا جان، ما نمیدونم، من الان پیتون میبینم تحصان دیده شد. دست مریضات ایولاد همسان گرم. ولی همین الان چی بگم، توی کارگاه همین جان توی کارگاه هم گوده هر چی که اینجا دیدید، هر جا اینجا شنیدید ببرید توی گروه هاتون انتشار بده که باعث چیز بشه، این جاذبه بشه. دیدی گل گرفت و مزد کیف
گرفت. دارد چی اگه من اشتباه کردم، من کلن امروز دیده اشتباه هم بود، نمیدونم چه
نه داریم چند نگاه کن، اینا باعث چیزه هم شوخی بکنه یا خوده این چند ساعتی که برم زحمت میکشید تلاش میکنه همه فهمیده میدونه. باور کنیم برای برگزاری کارگاه ما چون خودمون دستن در کار بودیم میدونیم چقدر باید تلاش میکنه. نمیدونم منابع تهیه کنیم مخصوصا تو این زوم با اعضای یکتر دفته ما سوی به خدمت بزار دیدیم آقا بیا اونجا اون شیستیستون آقا اونجا خواست